بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان، با بحث ما به انتهایی ترین بخش خودش رسید، یعنی بخش ساعت پنجم ساعت های وجود آدمی. بله، پس رسید به آخرین ساحت از ساحات وجود آدمی، یعنی ساحت کردار، ساحت عمل. در باب بقیه ساحات، این ساحات از اول تا چهارم، دیگه حتی تلخیص اون ساحات رو هم عرض نمی کنم و می پردازم به همین ساحت پنجم. در جلسه اول که درباره قسمت‌های مختلف بحث به صورت اجمالی سخن می‌گفتیم، من عرض کردم که در ساحت کردار سه تا نکته مهمترین نکات هست. یک نکته این بود که کردار ما باید معطوف به لذت رسانی هرچه بیشتر و درد و رنج نرساندن هرچه بیشتر باشه. این نکته اول بود. نکته دوم این که صداقت در کردار و اهتمام داشتن به این صداقت، ولو در عمل هم من موفق نشم به این صداقت کامل، ولی اهتمام داشتن به صداقت کامل در مقام کردار. و نکته سوم هم چیزی بود که من ازش تعبیر میکردم به طمأنینه در کردار، آهستگی در کردار. مجدداً سلام و ادب می‌کنم به محضر همه خانم و آقایان. همونطور که گفتم، بحث به آخرین قسمت خودش رسیده، یعنی به آخرین ساحت از ساحات وجودی ما آدمیان و شخصیت منش ما. من دیگه وقت داده جلسات گذشته که معمولا در اول جلسه مرور میکردم آنچه در جلسات گذشته گفته شده بود، امروز دیگه اصلا مرور نمی کنم و به نظرم میاد که ضرورت هم نداره. تقریبا دوستان همه همین دوستانی هستن که در جلسات تشریف داشتن. خب ساعت پنجم ساعت کرداره و من در طرح اجمالی جلسه اول گفته بودم که در ساعت کرده سه تا نکته به نظر میاد که مهمترین نکات باشن. یک نکته این که کردار ما باید معطوف باشه به لذت رسانی هرچه بیشتر و درد و رنج نارساندن هرچه بیشتر. این نکته اول بود. نکته دوم هم عرض کرده بودم که کردار ما باید کرداری باشه همراه با صداقت. و نکته سوم هم گفته بودم که کردار باید با نوعی طمأنینه، آهستگی که مراد آهستگی درونی، نه آهستگی بیرونی، با این باید همراه باشه. خب در این جلسه این سه نکته رو من خدمت دوستان تفصیل بیشتری خواهم داد. اول بپردازیم به بحث این که کردار ما معطوف به ایجاد لذت هرچه بیشتر و عدم ایجاد درد و رنج خواهد ممکن خواهد باشه. در باره این نکته چندین مطلب رو باید از هم تفکیک کرد که تفکیک این مطالب از یکدیگر در مقام عمل البته چندان آسان نیست، ولی خب ما باید چشممون تیز باشه نسبت به این نکته. اگرچه اون مقدار تیز بینی که داریم شه بسا در مقام عمل نتونیم همه اعمال کنیم و بهش برسیم. نکته اول که من در احتمالا جلسات سابق گفته باشم اینه که لذت و درد و رنج که در برابر یکدیگر ما قرارشون میدیم، در زبان فارسی ما در برابر جهت مثبتش، یعنی در برابر لذت، همون تعبیر لذت رو به کار بریم، تعبیر دوگانه نه. خودمای ما در زبان فارسی به جای لذت میگفتن رامش، و رامش به معنای لذت بود. ولی خب امروز ما لذت رو به کار میبریم. اما اگر دقت بکنید در برابر لذت ما از دو تعبیر استفاده میکنیم، میگیم درد و رنج. خب ای کاش میتونستیم در قسمت مثبت هم انجام بدیم، یعنی در قسمت مثبت هم در برابر درد کاش لغتی میداشتیم، در برابر رنج هم لغت دیگری در این قسمت مثبتش میداشتیم. اما متاسفانه این نیست، یعنی ما در قسمت آنچه که مطلوبه میگیم لذت یه تعبیر داریم، اما در قسمت نامطلوبش دو تعبیر داریم، میگیم درد و رنج. اگر میشد در قسمت نامطلوبش هم که دو تا لغت داریم، در قسمت مطلوبش هم دو تا لغت داشتیم، خب بهتر. اما خب نه، در زبان عربی مشکل کمی باز از زبان فارسی هم پیچیده تره. اونی که ما بهش میگیم درد در زبان فارسی، در زبان عربی گاهی بهش میگن وجع و گاهی بهش میگن داغ. و اونی که ما بهش میگیم رنج در زبان فارسی، در زبان عربی بهش میگن عند، یا گاهی هم بهش میگن تعب. اون وقت بعد در زبان عربی میان به مجموعه اینها، یعنی به مجموعه وجع یا دا به علاوه تعب یا عند، به همه اینا میگن الم. خب این باز پیچیدگی رو بیشتر در زبان‌های اروپایی، تا اونجایی که من خبر دارم، در زبان انگلیسی، در زبان آلمانی و تا اونجایی که مطلعم در زبان فرانسه، این پیچیدگی کمتره و این وضوح بیشتره. خب حالا زبان بالاخره ما زبان اون زبان فارسی دیگه و امکانات نبوده و اینجوری شده دیگه. عرض میکنم که از این لحاظ خب باید به حواسمون باشه که حالا تو زبان فارسی داریم سخن میگی، به فارسی زبان ها به خاطر نقص زبانیشون درد و رنج وارد نکنیم، بس این تفکیک رو بتونیم انجام بدیم. در زبان انگلیسی به درد گفته میشه pain و به رنج گفته میشه suffering، و این دوتا کاملا متمایز هستن. هیچ وقت یه انگلیسی زبان پین رو با سافرینگ اشتباه نمی کنه، یا سافرینگ رو با پین اشتباه نمی کنه، ولی خب ممکنه اشتباه انجام بده. خب اول نکته که میخوام بگم اینه که درد و رنج از لحاظ این که در درون ما، یا به تعبیری بگید در روان ما ادراک میشه، با هم فرقی نمی کنن. هم درد رو جان ما ادراک میکنه، هم رنج رو جان ما ادراک میکنه، یا به تعبیر روان ما ادراک میکنه. درد را و روان ما ادراک میکنه، رنج را. منتها تفاوتشون در این ماهی است که در درد وساطت بدن هم هست، اما در رنج وساطت بدن وجود نداره. یعنی وقتی من دستم روی درده، اون چیز که آرزم میشه درده، چون این بدن من، تن من واسطه بوده در این دنیا. اما وقتی از شما احساس شرم میکنم، اینجا دیگه وساطت بدن نیست، شرم از مقبول رنجه، چون وساطت بدن در کار نیست. وگرنه در هر حال روان ماست، جان ماست، درون ماست، ضمیر ماست که یا درد میکشد یا رنج میبرد. اما این که درد رو ما میکشیم به وساطت تنمون و رنج رو میبریم بدون وساطت تنمون، خب این خیلی مهمه. به این جهت مهمه که ما متاسفانه در مناسبات با دیگران به این که بهشون درد نرسانیم بیشتر اهمیت میدیم تا به این که بهشون رنج نرسانیم. با این که رنج نرساندن مهمتر از درد نرساندن. ببینید من مسلماً اگه یک کاری بکنم که دست شما بره لای درد، حتما از شما عذرخواهی میکنم، خیلی عرض کنم که احساس شرم میکنم و یه جوری میخوام جبران کنم که یه کاری کردم که دستتون بره لای در اتومبیل یا در مثلا اتاق. ما به درد رساندن به دیگران بازم حساس تریم، اگه حساس باشیم البته، بازم حساس تریم تا به رنج رساندن به دیگران. با اینکه فی الواقع رنج رساندن به دیگران از درد رساندن بسیار بسیار خطیرتر و پرخطرتر برای دیگری. شاعر عربی شعری میگه، میگه جراحات اللسان لالتیام ولا یلتاب من جراح اللسان. میگه اگر تو با نیزه ای به من زخم بزنی این روزی التیام خواهد یافت، اما اگر با زبان به من زخم بزنی هیچ وقت التیام نخواهد یافت. من وقتی با زبان کسی زخم میزنی در واقع بهش رنج وارد میکنی، اما وقتی با نیزتون به کسی ضربه میزنی شما در واقع دردش وارد میکنید و درد التیام پذیر هست، اما رنج بسیار دشوارتر التیام میپذیره. بالاخره کدام زخم دست نیست که خوب شدنی نباشه، اما واقعا ممکنه شما به دل من یه زخم بزنید که این یه التیام پذیر نباشه، کاری براش نمیشه که علل خصوص با توجه به یک نکته. و اون نکته اینه که پیشرفت علوم و فنون راه‌های رفع درد را خوب درش روش کردن، ولی راه‌های رفع رنج را درش روش نکردن. و این غیر از نکته اولی که میگفتم ما توجه بکنید، یک نکته این بود که میگفتم که رنج اثر کاری تری بر روان من میذاره تا درد. وقتی شما رنجی به من وارد میکنید، بیشتر از این که دردی به من وارد کنید، اثر ماندگار بر روان جان من میذاره. شما اگر منو زیر بگیرید تو اتومبیل و زنده بمانم از زیر گرفتن شما، واقعا دردم التیام پذیره، اما ممکنه گاهی یک کار با من بکنید، یک سلام به من نکنید مثلا، و این کاری با من بکنه که اصلا هیچ وقت اون زیر مشیر رفتن با من این کارو نمید. این نقطه اولا بود میگفتم. وقت نقطه دومم اینه که مخصوصا با توجه به این مطلب که علوم و فنون بشری در جهت رفع درد خیلی روش کردن، اما در جهت رفع رنج روش نکردن. و این معناش میدونه چیه؟ این معناش اینه که اگر شما من زیر بگیرید، من امیدی به یک کلینیکی، پلی کلینیکی، بیمارستانی هست کنم که اتاق جراحی، امیدی دارم به اونجا. اما اگر با من به من رنج برسونید، من جایی ندارم که برم، جایی ندارم که رجوع بکنم، و اونجا در واقع زخمی که من رسیده، زخمی که به جانم رسیده، اینو التیام بدم. این نکته خیلی خیلی اهمیته. با این زبان ساده میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که روان درمانی به اندازه تن درمانی روش نکرده در جهان. روان درمانی خیلی 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 عقب‌تر از تن درمانیه. یا به تعبیر ساده‌تر وقتی میگم پزشکی روشش بیشتر از روان پزشکی میگه. و چون اینجوره، من اگر از ناحیه شما دردی ببینم به پزشک رجوع میکنم و به احتمال قریب به یقین از این درد التیام میابم، اما هیچ وقت از رنج التیام نمیابم. چون روان پزشکی به اندازه پزشکی، یعنی تن پزشکی، روش نکرد. خب این نکته اول. نکته دومی که میخواستم در باب درد و رنج عرض بکنم اینه که یکی از جهات این که شما باید به رنج اهمیت بدین بیشتر از درد اینه که دردی که به من میرسونید دیگران ممکن است ببینند، و خود این که دیگران میبینند التیام بخش منه، اما رنجی که من میرسونه که من نمیتونم قلبم رو بذارم تو مشتم و به شما نشون بدم، نمیتونم کار بکنم. و اینه که رنجی که من میرسونه چون دیگران نمیبینند مزمن میشه. خب حالا واقعا این بحثش من دیگه نمیخوام بشم، چون این که واقعا باعث میشه که من امروز نتونم بحثم به انجام برسونم. ببینید چیزی که در منظر و مرآی دیگران قرار میگیره به جهت اینکه در منظر و مرآی دیگران قرار میگیره مزمن نمیشه، اما چیزی که در منظر و مرآی دیگران قرار نمیگیره، دیگران نمیبیننش، این مزمن میشه در درون. ببینید من اگر دستم رو شما لای درد کردی، هر که من میرسه میگه فلان دست چی شده، میگم لای درد. نهایتش بپرسه کی هم لای درک کرده، خب میگم آقای ایکس لای درک کرده، خانم ایگرگ لای درک کرده. ولی به هر حال اینکه در منظر مرای دیگران هست، این باعث میشه من نوعی تشفی پیدا میکنم. اما اگر شما به زخم به دل من رسونده باشید که من دلم رو تو مشتم میتونم بگیرم و هر کسی بگه آقا چرا بانکی چی کرده دلتون رو، اینجور که نیست. و چون بانپیچی های دل ما رو کسی نمیبینه، اینو مزمن میشه، زخم خوردگی ها عمیق میشه. شما وقتی میبینید در مولانا یا در بومه یا در خود بودا حتی میبینید که این همه تأکیدشون بر رنج است تا بر درد، به جهت اینکه میدونن که آنچه که در منظر و مرعای دیگران قرار نمیگیره مثل خوره به تعبیر صادق هدایت روح آدم رو میخوره و اینه که آدم رو آهسته 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 از درون توهی میکنه، از درون کوک میکنه. خب اینم باید بهش توجه کرد. نکته بعدی که باید بهش توجه کرد اینه که ما وقتی که بحث تو کردار، بحث درد و رنج رو پیش میکشیم، و اینو من قبلا هم دارم تذکر داده بودم، در مورد خودمون باید بگیم ما به افزایش لذت باید اهتمام ببرزیم و به کاهش درد و رنج درباره خودمون. اما درباره دیگران باید بگیم افزایش موجبات لذت و کاهش موجبات درد و رنج. ما در مورد دیگران نمیتونیم درد و رنجشون کاهش بدیم یا لذتشون افزایش بدیم، میتونیم موجبات لذتشون افزایش بدیم و موجبات درد و رنجشون کاهش بدیم. در مورد خودمون نه، در مورد خودمون میتونیم لذت خودمون رو افزایش بدیم و درد و رنج خودمون کاهش بدیم. در مورد دیگران این کار از ما ساخته نیست. و اینا به نظرم من تو بحث گفته بودم، اگر اشتباه نکنم اینو گفته بودم که در مورد دیگران این تفاوت در مورد خودمون هست. ببینید من میتونم بهترین سفره رو در منزلم برای شما بگسترم، خوشمزه ترین، خوشبوترین، خوشرنگ ترین خوراکی ها رو بر سر این سفره فراهم بیارم، درسته؟ یعنی من تونستم موجبات لذت شما رو فراهم بیارم. اما اگر شما عزیزانتون الان تو بیمارستان بستریه، از این سفره کاملا مهیا برای لذت بودن لذت نمیبرید. ممکنه بعدم بهت بگید که ملک جان سفره خیلی خوبی پهن کرده بود برای ما، ولی من اصلا مزه غذاش نفهمیدم، چون فکر همسرم بودم، تو فکر فرزندم بودم، تو فکر مادرم بودم، فکر پدرم بودم، فکر فرزندم بودم، داخل فکر یکی عزیزی بودم که تو بیمارستان الان داره رنج میکشه. یعنی من تونستم موجبات لذت شما رو فراهم بیارم، اما لذتی نتونستم به شما بدم، چون لذت بردنتون دیگه به من بستگی نداره، به درون خودتون بستگی داره که لذت ببرید یا نه. من فراوان در زندگیم رخ داده و شما در زندگیتون رخ میده حتما که بهترین غذاها به دهنتون مزه نمیده، نه به دلیل اینکه اون غذا رو خوب نپختن، خوشمزه نپختن، آشپز ماهری پختش رو وقت نداشته، نه، به جهت اینکه شما در درونتون یک رنجی دارید که اون رنج باعث میشه شما نمیتونید لذت ببرید. همینطور که در حالت خیلی عادیش مگه اینجور نیست که وقتی شما تب زده میشید اصل براتون شیرین نیست، اصل برای آدم تب زده تلخ به نظر میاد دیگه، مثال ساده شد دیگه، بعدم وقتی تب زده است اصلا شیرینی خودش رو برای او نداره دیگه، به نظر او تلخ میاد بخاطر اینکه تب زده است. خب حالا تو این مثال تو قسمت روانیش هم هست، آدم وقتی که رنج دیده، وقتی که به فکر یه عزیز در بندیه، به فکر یه عزیز مصیبت دیده ایه، عرض کنم که رفیقش در وضع ناگواری هست، شما بهترین سفره هم براش فراهم بکنید، نهایتا تونستید موجبات لذتش رو فراهم بکنید، اما لذت نخواهد بود، به دهانش مزه نمی کنه این غذا. خب این دیگه خیلی ساده است، خیلی روشنه. چرا؟ به دلیل اینکه درد و رنج بردن و لذت بردن به نگرش آدم به هستی بستگی داره، و اگه نگرش شما نگرش متفاوتی باشه، من همه موجبات لذت شما رو هم که فراهم بکنم بازم شما لذت نمیبرید. در مورد خودم اینجوری نیست. در مورد خودم من میتونم برای خودم لذت بیشتر فراهم بکنم و درد و رنج کمتر فراهم بکنم. چرا؟ چون میتونم اون اتیتیود خودم رو، نگرش خودم رو هم عوض کنم. و بنابراین لذت بیشتر میبرم از زندگی، در اونجا کمترم آیدم میشه در قسمت خوشی زندگی که بهش اشاره کردم در جای دیگه. اما وقتی که میخوام با شما در واقع معامله بکنم اینجور نیست. با شما فقط میتونم بگم آقا من کاری کردم که موجبات لذت شما فراهم بیاد، من اومدم شما رو تو اتاقی جا دادم که توی اتاق کولر هست، عرض کنم که وسایل گرم کننده هست، وسایل سرد کننده هست، حمام خوب داره، عرض کنم که یخچالش پر از خوردنی آشامه، یعنی من یه هر چیزی که از دستم برمیاد برای شما کردم. اما شما داغ دیده این مادرتون دیروز دو از دنیا رفته و چون مادرتون دیروز از دنیا رفته تمام اینا به شما مزه نمیکنه دیگه، حتی از دوش گرفتن هم دیگه لذت نمیبرید، چه برسه از خوردن و آشامیدن و اصلا لذت نمیبرید. پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در دوستان، به خاطر اینکه من وقتی پیش دوستانم هستم ولی پای در زنجیرم باشم من لذتی میبرم، اما وقتی که با بیگانگان در دوستانم باشم در دوستان همه موجبات لذت فراهم، من لذت نمیبرم. از این نظر معنادار این سخن سعدی که آدم بگه پای در زنجیر پیش دوستانم تو زندان باشه ولی با رفقاش باشه، به که با بیگانگان در دوستان، بهتر از اینکه آدم در پارکی باشه در دوستان تفرجگاهی باشه و با بیگانگان باشه، چون اون اتیتیود آدمی که لذت بخش است یا دردآور یا رنجساز. بنابراین در مورد خودمون و دیگران باید معامله رو به دو صورت ببینیم. در مورد دیگران همه اهتمامون این نباید باشه که لذت بردی یا نه، چون به تو بستگی نداره. باید بگی آیا تونستم موجب لذت تو رو فراهم بکنم یا نه، دغدغه‌تون این باشه. بنابراین نگید که مهمون از خونمون که رفت هنوز دیدم چهرهش در هم بود، او چهره در هم بود، نهش دیگه به تو بستگی نداره، اون یه اتیتیودی داره به عالم، واجب میکنید و اون اتیتیودش الان یه اتیتیودیه که هر چه تو بکنی لبخند به لبش نمیدشینه، هر که میخوای بکنی. اما دغدغه اینو میتونی داشته باشی که آیا واقعا تو این مدتی که منزل من بود تونستم براش آنچه که موجبات لذتش هست فراهم بیارم و آنچه موجبات درد و رنجش هست رو به حد اقل کاهش بدم یا نتونستم بکنم. من خیلی وقتا میبینم که ما دغدغه‌مون اینه که طرف بالاخره لبخند خونه من به لبش ننشست، ببین به تو رب نداره، خب ببین اون چه که باید بکنی تونستی بکنی یا نه، اما لبخند به لبش ننشستن به تو هیچ ارتباط نداره، چون اتیتیودش اینجوریه و اتیتیود آدمی غیر از اتیتیود کلی که به زندگی داره اتیتیودهای جزئی هم ما داره، یعنی یه وقت من به طور کلی ناامیدم تو زندگی یه اتیتیود کلی دارم، مثلا زندگی بدبینم تو زندگی یه اتیتیود کلی یه بدبینی من دارم، دیر باورم خب یه اتیتیود عرض بکنم که کلی دارم دیگه، دیر باورم، خب وقتی دیر باور باشم لذت نمیبرم از امور، چون شما وقتی سلامم میکنه میگم آیا این چیکار میخواد امور بکنه که مادی اول سلام بکنه تا بعد اون کارو بکنه، خب آدم اینجوریه دیگه، آدمی که بی‌اعتماده یه اتیتیود کلی داره نسبت به آدم، برخلاف آدمی که زود اعتماد میکنه به هر کسی در اولین ملاقاتش اول اصل برای اعتماد قرار میده. خب یه اتیتیود جزئی اما داریم، یعنی منی که البته ناامید نیستم و امیدوارم ولی خب دیروز مادرم از دست دادم دیگه، بچه‌ام از دست دادم دیگه، الانشون نمیتونی با من کاری بکنی، فقط میتونی موجبات اینو فراهم کنی. خب اینم دیگه من بحثش نمیدم ولی خیلی به نظر من جای دقیقه. یه نکته دیگری که تو بحث درد و رنج وجود داره اینه که من وقتی بخوام موجبات درد و رنج شما رو فراهم نیارم و موجبات لذت شما رو فراهم بیارم وزن خیلی دشوارتر است تا وقتی که میخوام به خودم لذت بدهم و به خودم درد و رنج نرسونم. چرا؟ چون در مورد خودم خبر دارم که من از چیا لذت میبرم و خبرم دارم که از چیا من درد و رنج میبرم، بنابراین میتونم برم به طرف چیزهایی که اونا به من لذت میده و به طرف چیزهایی نرم که به من درد و رنج وارد میکنه. اما وقتی میخوام موجبات لذت شما رو فراهم کنم یا موجبات درد و رنج شما رو حتی المقدور فراهم نکنم، اون وقت باید خبر داشته باشم که شما از چی لذت میبرید. ترجمه میکنید؟ شما تو هم ارتباطات عادیتون یه رفیقتون تا میاد خونه اول یه قهوه براش فراهم میکنید، چون میدونید که این قهوه دوست داره، اما یه رفیقتون فوری قلیونی براش چاق میکنید، توجه میکنید؟ البته خونتون ها من قانونی نداره، عرض کنم که این کار میکنید دیگه، چون خبر دارید که برای این قهوه موجبه
قهوه نوشیدن از موجبات لذته، ولی برای او عرض کنم که استعمال دخانیات مثلا موجب لذت. خب حالا اینجا این هم که ما چقدر میتونیم به آدمیانی که اصلا نمیشناسیمشون برایشون موجبات لذت فراهم بکنیم یا موجبات درد و رنج فراهم نکنیم، چقدر میتونیم کار بکنیم؟ اینجاست که شما میبینید که شفقت به دیگران چقدر به شناختی که ما از دیگران داریم بستگی داره. من وقتی بخوام کمکی به شما بکنم و موجبات لذت شما رو فراهم بیارم، باید شناخت از شما داشته باشم. هرچه شناختم ناقص‌تر باشه، ممکنه خیال میکنم دارم موجبات در لذت شما رو فراهم میکنم، اما دارم در واقع موجبات درد و رنج شما رو فراهم میکنم و بالعکس. اینه که شناخت خیلی اهمیت داره، خیلی خیلی مهمه این مسئله که چقدر من شناخت دارم. اما در اینجا یک چیز رو باید شفقت نکرد و اون این که شما نباید بگید که آقا من چون شناخت نداشتم از فلانی فکر میکردم که از سم هلاهل لذت میبره. ما که یه لیوان سم هلاهل گذاشتم که بود، نمیتونی بگید دیگه اینو. چرا نمیتونی بگید؟ به خاطر اینکه یه شناخت هایی ما از آدم میان داریم که اینه که اختصاص به آدمی دون آدم دیگری نداره، اختصاص به انسانی دون انسانی دیگری نداره. ما از این شناخت های کلی مون نمیتونیم قفلت ببردیم و بگیم آقا چیکار کنم شناخت نداشتم مثل طرف مقابله. ترجمه کنید، اینه که یه شناخت کلی ارسطویی ما لازم داری و یه شناخت جزئی سقراطی لازم داری. یه وقت نباید بگیم حالا چون شناخت جزئی سقراطی از شما نداشتم خیلی شرمنده ام سم هلاهل گذاشتم جلوت. میگه بابا دیگه شناخت کلی ارسطویی که داری که آدم میان سم هلاهل نابودشون میکنه، دیگه نمیتونی بگی که فکر میکردم خب حالا دیگه چیکار کنم خبر نداشتم. اینه که ما در واقع از آنچه که بهش گفته میشه انسان شناسی به معنای ساینس آف من، نه به معنای انتروپولوژی که به معنای یک انسان شناسی خاصیه، انتروپولوژی رو نمیگم، ساینس آف من یعنی شناخت انسان. ما برای مناسبات اجتماعی اون شناختمون از انسان به طور کلی یه شناخت کافی و وافی باشه، برای اینکه بدونم که با شما که دارم مواجه میشم چی موجب لذت شماست و چی موجب درد و رنج شماست از آن رو که انسانی. وقت بعد از این ساینس آف من، بعد از این شناخت کلی انسان، خب یه شناختی هم از این آقا به خصوص، از اون قانون به خصوص باید داشته باشم که بدونم که معامله‌ای که با این آقا میتونم با اون آقا نمیتونم بکنم، معامله‌ای که با این خانم میتونم با اون خانم نمیتونم بکنم، چون از این چیزی لذت میبری که از این چیز دیگه لذت میبری. مثال خیلی ساده برای شما بزنم، اگر من توی اتاقی باشم که توی اتاق هوا خیلی خیلی هم عرض کنم که خنک باشه ولی در بسته باشه این اتاق، من در اینجا لذت نمیبرم. من میگم اگر پنجره رو کمی باز کنی ولی هوا گرم‌تر میشه من لذت بیشتر میبرم. چرا؟ چون من یه جوری هم که از محیط‌های بسته فوبیا دارم، ترس دارم. من باید یه کمی لای پنجره رو باز کنم. اگه باز نکنید خب این یه شناخت به من مربوط میشه. این شناخت برای من داشته باشید. میگید آقا فلانی من اگه پنجره رو باز کنم هوا گرم میشه، چون من کولر روشنه و هوا خیلی خنکه اینجا. پنجره رو باز کنم هوا گرم میشه. میگم باشه، برای من هوای گرم وقتی احساس میکنم با بیرون ارتباط دارم بهتر از هوای خنک مطبوعی که احساس میکنم در یه محیط در بسته دارم، چون من محیط بسته رو ازش فوبیا دارم، هراس دارم، میترسم. خب اینه دیگه، این دیگه شناخت انسان نیست، شناخت من است از آن رو که من. خب اون اولی عذرخواه دومی نیست، دومی هم عذرخواه اولی نیست. یعنی اگر شما شناختای فردی و شخصی از من ندارید، عذرخواه این نیست که اون شناخت اصلیتون هم ندارید، اونا رو باید داشته باشید دیگه. لااقل هیچ کنم از این دوتا جای دیگری رو نمیدید. مناسبات اجتماعی وقتی خوب میشن که ما واقعا به مقداری که ساینس آف من باید داشته باشیم، انسان رو بشناسیم، باید داشته باشیم و ما متاسفانه نداریم. من همیشه این جمله آندره موروا برام جالبه که به دوگل میگفت که وقتی که پیشنهاد وزارت آموزش پرورش رو دوگل بهش کرد و آندره موروا کرد، آندره موروا گفت که من میپذیرم وزارت آموزش پرورش بشم ولی به شرط این که کتاب های درسی رو عوض کنم، همه رو عوض کنم. البته نمیخواد اسلامیش بکنه، نه میخواد عوض کنه به جهتی هم خواهم بود خدمت دارم. اون میگفت که ببینید من میبینم که این بچه های ما تاریخ یاد میگیرن، جغرافیا یاد میگیرن، فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی یاد میگیرن، ریاضیات هم یاد میگیرن، همینا رو یاد میگیرن، اما وقتی که وارد زندگی میشن هیچ کدومش به دردشون نمیخوره، نه تاریخ دونستنش به دردشون میخوره، نه جغرافیا دونستنش به دردشون، هیچ دردشون نمیخوره، هیچ کدوم از اینا به دردشون نمیخوره. اما یه سلسله چیزایی هستن که باید اینا رو بدونن و اینا تو کتابا نیومده، تو کتابای درسی دبیرستان و مدرسه که این مطالب نمیاد. میگفت من میخوام اول بچه ها تا 18 سالگی درس زندگی یاد بگیرن، از 18 سالگی به بعد میگم خب تو این زندگی میخوای چه تخصصی پیدا کنی؟ و خاطر تخصصشون فیزیک بهشون یاد بدم یا شیمی یاد بدم یا ریاضیات یاد بدم یا جامعه شناسی یاد بدم یا هر چیز دیگه. میگفت من درس های زندگی میخوام کتاب های بنویسم تدریس بشه که تا 18 سالگی درس های زندگی رو یاد بگیرن، دوستی یعنی چه، عشق یعنی چه، دشمنی یعنی چه، خشونت یعنی چه و هر چیز دیگه. ایناست که به در زندگیشون میخوره، توجه میکنیم. و اندا این که من اولیات زندگی اطرافمو نمیدونم ولی پایتخت تمام کشورهای جهان بلد، تمام تاریخ تمام جنگهای اروپا هم بلد، خب این چه در بودم میکنم؟ فیزیک عرض کنم که فیزیک هم بلدم، مکانیک هم بلدم، شیمی هم بلدم، همین داره بلدم، ولی خب اینا که به من رفت داره بلد نیستم. درس های زندگی و این کار میخوام بکنم. و دوگل طبق همون روشی که داشت، روش کاملا برون گرایانه ای که داشت، نفذ نه این درست نیست. خود آنزمورو بعدش چند دل از این کتاب رو خودش نوشت که یک دلش زبان فارسی ترجمه شده سالها پیش، چند نزدیک 45-6 سال پیش، 50 سال پیش به زبان فارسی ترجمه شده با ترجمه محبوب دکتر حسین علی هروی، یک جلدش منتشر شده. چند از این کتاب رو نوشته که بودم درس زندگی باید یاد بگیرن، فیزیک و شیمی به چه درد میخوره؟ نه این به درد نمیخوره، توجه بکنید چی دارم میگم، به درد نمیخوره. شما بالاخره بعد توش شبکه مناسبات اجتماعی باید یک عرض کنم که شغلی داشته باشید و برای اون شغل باید تخصصی داشته باشید. باید برای تخصص اگه فیزیک، فیزیک به درد میخوره، اگه شیمی هم از شیمی براتون به درد میخوره، اگه ریاضی هم از ریاضی، پزشک هم هستی پزشک. اما چیه که برای هممون به درد میخوره، چه پزشک باشیم، چه رفتگر باشیم، چه معلم باشیم، چه شیمیست باشیم، چه نمیدونم ریاضیدان باشیم، چه منطقدان باشیم، اونو باید اول به ما یاد بدن و ما اینا رو یاد ندادن. ما درس زندگی نمیبینیم تو دبیرستان ها، چی به ما یاد دادن؟ توجه میکنید شما واقعا ببینید یک مثلا ساعت راجع به دوستی، یک ساعت راجع به جنگ، یک ساعت راجع به خشونت، یک ساعت راجع به مدارا، یک ساعت راجع به مناسبات انسانی، یک ساعت راجع به حریم خصوصی ما یاد ندادن که بابا ایناست که تو زندگی مهمه. ما اینا رو نداریم، ما واقعا این درس زندگی رو نداریم. و این درس زندگی قسمت عمدش همین ساینس آف من، یعنی علم به انسان، انسان رو بشناسیم. و وقتی انسان رو میشناسیم میفهمیم که چجوری دارید درد و رنج داره میکنیم. خیلی وقتی کسی یک کاری میکنه که هر عاقلی میفهمه این درد و رنج طرف مقابل داره میکنه، ولی میبینیم خودش ککش هم نمیگیره، نه بخواد که وجدان اخلاقیش ضعیفه، بخواد که اصلا سنس آف من نداره، اصلا انسان شناسی نداره، نمیفهمه که آدم این رفتاری که بکنه مؤثر. اینم یک نکته. یه نکته دیگری که مهمه اینه که ما سنخ‌های روانی انسان‌ها رو هم باید بهش توجه کنیم. سنخ‌های روانی انسان یه چیزی در برزخ میان اون دو سری بود که میگفتن. ببینید یه جا من میگفتم که ما باید یک علمی به همه انسان‌ها داشته باشیم که این دانشی نسبت به ویژگی‌هایی که در مورد همه انسان‌ها صادقه. این یک طرف تیپ بود. اون طرف تیپ میگفتم شما باید بدونید که مرد محیطی در بسته وحشت داره، چون میگه فقط احساس به چی داره؟ به من داره و یه 10 تا آدم، 50 تا آدم، 100 تا آدم داره. این هم دیگه خیلی شخصی. اما یه چیزی این وسط وجود داره که نه اونقدر عامه، نه اونقدر خصوصی و شخصیه، و اون سنس‌های روانی آدمی. من میتونم رفقایی داشته باشم که درونگرام، رفقایی داشته باشم که برونگرام، رفقایی داشته باشم کنشگرم، رفقایی داشته باشم که کنش پذیرن، رفقایی داشتم که سنخ روانیشون سنخ روانی خدمته، رفقایی که سنخ روانیشون سنخ روانی حقیقته، معرفته، یه رفقایی که سنخ روانیشون سنخ روانی ریاضته، یه کسانی هم که سنخ روانیشون سنخ روانی انقلابه. این تیپولوژی آینه هندو رو منظور هستم، چون آینه هندو 5 تیپ برای رفقایی، همه رو میتونم داشته باشم و میتونم با همه اینها دوستی بکنم و میتونم در درنج بینه وارد نکنم، ولی به شرط اینکه کسی که سنخ روانی سنخ روانی معرفته رو خوش رفتاری نکنم با کسی که با سنخ روانی سنخ روانی خدمته، و اون که سنخ روانیش خدمته رو با قرض نکنم با کسی که سنخ روانیش ریاضته، و کسی که سنخ روانیش ریاضته با کسی که سنخ روانیش انقلابه، انقلاب به معنی خاص. اینا با هم خردن سنخ‌های روانی رو باید بشنسیم. حالا چه سنخ‌های روانی که در تیپولوژی‌های جدید صورت گرفته، چه سنخ‌های روانی که در تیپولوژی‌های ادیان مثل آیین هندو، آیین بودا، آیین گرو، مسیحیت صورت گرفته. این هم برای اینکه ما درد و رنج کمتر وارد کنیم به دیگران و لذت بیشتر خیلی مهمه، و ما معمولا سنخ‌های روانی رو نمی‌شناسیم. من همینجا توصیه می‌کنم کتابشون اخیراً منتشر شده، توصیه می‌کنم که دوستان بخونن. من نمیگم کتاب خیلی عمیقی، ولی کتاب بسیار به نظر من بصیرت افزایی برای ما. ما باید از این کتاب ها خیلی باید فرهنگمون ترجمه بشه و ما بخونیم، ولی این کتاب چون همین اواخر منتشر شده، شاید مثلا کنید که من خبر دارم یکی ما بیشتر نبرا باشه که منتشر شده، اینو دوستان همه ببینن، کتاب هنر شناخت مردم که انتشارات هرمس منتشر کرده با ترجمه آقای محمد گذرآبادی، که ترجمه به نظر من ترجمه خوبیه. این کتاب خیلی البته ساده ایه و خیلی نمیتونم بگم عمیقه، ولی خیلی کتاب چشم گشاییه. این هنر شناخت مردم را دوستان بخونن نمونه از کتاب هاییست که ما میتونیم وقتی که این کتاب ها رو میخونیم هم در آینه این کتاب ها خودمون رو تیپولوژی روانی خودمون رو بشناسیم و هم تیپولوژی روانی دوستان و نزدیکان و همکاران و خویشاوندان و خلاصه همه کسانی که فعل و انفعال دارن با ما تو زندگی بشناسیم، و این باعث بشه که کمتر به اون درد و رنج وارد بکنیم و بیشتر لذت وارد بکنیم، یعنی به تعبیر بهتر بیشتر موجبات لذتشون رو فراهم بکنیم و کمتر موجبات درد و رنجشون رو فراهم کنیم. اینم یک نکته. نکته بعدی که وجود داره با در وقت درد و رنج و لذت اینه، که خیلی وقتا من بهترین کاری که میتونم برای دیگری بکنم به جای اینکه موجبات درد و رنجش رو در بیرون کم بکنم و موجبات لذتش رو در بیرون افزایش بدم، اینه که برم سراغ اتیتیود اون و بگم عزیز من به جای اینکه یه چلو کباب به تو بدم اصلا میخوام کاری بکنم که تو از آب دو خیارم لذت ببری. واجبه کنم این بهتر از اونه. ترجمه میکنید تو الان من میدونم تو از چلو کباب هم لذت نمیبری و من میتونم چلو کباب که موجب لذت علل قاعده میتونه باشه میتونم بر تو فراهم بکنم، اما اصلا میخوام یه کار دیگه بر تو بکنم و اون که اتیتیود تو رو نسبت به جهان عوض کنم که تو از آب دو خیار هم لذت ببری. لزوم نداشته باشه که حتما چلو کباب بخوری که تازه اونم لذت نبری. خیلی وقتا بزرگترین خدمتی که من میتونم به شما بکنم اینه که نگرش شما رو به هستی عوض کنم. هستی وقتی میگم من عامش میگم، یعنی نگرشتون به خودتون، نگرشتون به انسانهای دیگه، نگرشتون به گذشته، نگرشتون به آینده، به طبیعت، به مقرای طبیعت، هر چیز. و ما متاسفانه این کار نمیکنیم. شما ایش وقتی دیدی که این مهمونی به شما برسه، شما ایش وقتی این کار کردی مهمونی شما برسه، خب البته یه چای بیارید حتما براش، ولی بعد از چای بهش بگید که امروز من یه پذیرایی میخوام از شما بکنم و اون پذیرایی اینه که بگم فلانی اصلا اینقدر ناامیدیش منطقی نداره، هیچ عقلانیتی پشتش نیست، میشه خوشبین‌تر از این بود، میشه امیدوارتر از این بود. توجه میکنید و شما سور بدید، ضیافت بکنید از راه این که اتیتیود رو عوض کنید، که این از خونه شما که رفت بیرون دیگه اصلا هر جای هر قضایی هم ببینید از لذت میبرید. اینو ما نمیکنیم دیگه، توجه میکنید ما موجبات لذتش فراهم میکنیم، اما اینکه چیزی که اصلا باعث بشه لذت ببر از هستی، اینو من از تعبیر جبران خلیل جبران تعبیری داره که اصلا نام یک از کتاباش هم هست به نام حمام روح، ترجمه کنید، که به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه های بیش از این ترجمه شده. یه تعبیر عمیق‌تری در نیچه هست. خب ایشون میگه حمام روح، میگه آقا چرا ما میریم هر روز دوش میگیریم و جسم خودمون رو عرض کنم که نظیف میکنیم، چرا ما یه دوش یه جای وجود نداره که بریم زیر این دوش و روح خودمون رو نظیف بکنیم؟ و این در واقع جبران خلیل جبران دنبال یه حمام روحه، جناب هر روز صبح بره زیرش دوش بگیره و در واقع روح خودش هم مثل جسم خودش نظیف. اما در عین حال یه تعبیر دقیق تری به نظر من نیچه به کار میبره، به کار برده در اون حالات جنون‌آمیز آخر عمرش به کار برده، و اون به نظر من اینه که این بار شایی بخوام یادم بیاد اینه که میشه به یاد شعر فرخزاد میکنه که خلاصه ها بیادم با چیزی ترس بکنی که خلاصه اگر به دیدن من میایی یک چراغ بیاور و یک دریچه که از به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. این تعبیر به نظر من نیچه ای هست، اصلا تعبیر مال نیچه هست. البته نمیدونم فرخزاد ممکن اصلا خبر از نیچه نداشته، تقریبا یقین هم دارم که خبر نداشته، ولی نیچه تعبیرش اینه، میگه دوستان من خیابان رو برای من عوض نکنید، پنجره رو عوض کنید. این در حالت جنون آخر عمرش بود. فقط فکر کنم تو همون حالت جنونش اینو حفظ میکرد که دیگران دارن موجبات لذتشون رو فراهم بیارن و موجبات دردنش رو خواهش بکنن، اما این گفت مثلا اتیتیودم خرابه، بیا سراغ این اتیتیود من، این نگرش من عوض کنید. گفت پنجره من رو عوض کنید، خیابان رو برای من نظیف نکنید، پنجره من عوض کنید. و این کار خیلی مهمه که ما بتونیم برای دیگری این کار انجام بدیم که نگرش او رو به هستی، چه نگرش های کلی او رو به هستی و چه نگرشی که مرگ مادرش داره، نگرشی که به عرض کنم که دوری از دوستش داره، نگرشی که به شکستش در فلان واقعه داره، به این نگرشش رو عوض کنیم. این به نظر من همه چیز رو برای اون لذت بخش میکنه، به دلیل اینکه هم تو که عرض کردم آن که لذت میبره و آن که درد رنج میبره جان آدمیه و جان آدمی چیزی جز اتیتیود آدمی نیست. جان آدمی هم آگاهی آدمی است به هر حال، نه بیشتر از این. خب اینم یک نکته است که باید بهش توجه کرد. و اما نکته آخری که در باب لذت و علم، لذت و درد رنج هم عرض کنم اینه که هیچ وقت ما دستخوش این توهم نباید بشیم که نیازهای آدمی هرم دارن. و اگه نیازهای آدمی هرم دارن به تعبیر بسیار عالی مزلو، اگر کسی نیازهای درجه اول داره نرید سراغ برآوردن نیازهای درجه دوش. این اصلا اون نیازها درش زادش نمی کنن. خیالتون راحت باشه، شاعر می گفت که رستم چه کنند در صف دسته گل و ریحان. آخه وقتی که رستم داره آماده مصاف و آماده جنگ میشه، وقت بعد یه دسته گل بدید دستش بگید که من خواستم به دوستی خودم و شما نشون بدم. بابا جان اینجا اگه میخوای دوستی درستم نشون بدی باید یه نیزه ای، یه دشنه ای، یه چیزی بهش دستش بدی، نه تو صد حالا تو جنگ یه دستی گل دستش بگیره فقط بار خاطرشه، تجربه کنید یار خاطرش که نمیشه. واقعا رستم چه کنه در صف دسته گل و ریحان رو؟ دسته گل و ریحان که به رستم نباید بدن. خب حالا یه کسی که حالا رستم جنگ بیر، یه کسی که با فقر دست و پا میزنه مثلا نیازهای بیولوژیک خودش رو نتونسته برآورده بکنه، ما آیا معنا داره که بگیم که بیای دوست که به بلنداها بیاندیشیم؟ این کاری که رژیم ها میکنن عرض میکنم که بعض از رژیم ها میکنن که مردم رو اولیات زندگیشون فراهم نکرد، نیازهای بیولوژیکی، یعنی هنوز مردم برای خوردنشون و آشامیدنشون و پوشاکشون و مسکنشون و خوابشون و استراحتشون و غریزه جنسیشون و تفریح و تفرجشون هنوز برای اینها مشکل دارن. هنوز اکسیژن سالم به ریه‌هاشون نمیرسه. این حیاتی ترین چیز زندگی اکسیژن دیگه، اینا برایشون نمیرسونی، یعنی نفسی مسئله رو حل بکنیم. اما میگیم بعد و یه چی دیگه، حرف از بایزید بستامی میزنیم و معراج میزنیم و انسان ها باید هر شب دو بار معراج بدن از هم. آخه بابا جان که معلومه که این نمیتونه کار بکنه، توجه میکنید؟ و من فکر میکنم این جمله که از پیامبر نقل میکنن که من دام معاشله دام عادلت، که از پیامبر باشه چه نباشه، خیلی جمله حکیمانه ای. آخه کسی که زندگی این جهانی نداره، زندگی آن جهانی چجوری میشه بهش تأمین کرد؟ ما خیلی به این نیاز هرم نیازها باید توجه کنیم. بنابراین با کسانی که در زندگی با ما سر و کار دارن باید توجه بکنیم که هر کدومشون در یک مرتبه از این مراتب هرم نیازها قرار دارن و حواستون باشه که ما داریم چی کار میکنیم، نفی کنید و ما گاهی به این توجه نمیکنیم. یعنی ممکنه من یه دسته گل 40,000 تومانی بخرم بیارم دیدن کسی که اگه این 40,000 تومان پولش رو بهش میدادم به مراتب خدمت بیشتری روش کرده بوده، نفی کنید؟ به مراتب کرده بوده، چون حواسم نیست که این الان در یک سطحی از نیاز ها هست که به نیاز های درجه دوم نمیرسه، به نیاز های درجه سوم نمیرسه، به نیاز های درجه چهارم نمیرسه. من واقعا کسایی که انتقاد هایی که دارم به این عرض کنم که وضعی که در کشورمون هست اینه که ما در نیاز های رتبه اول آبراهام مزلو مونده ای و درست رتبه ششم نیاز های آبراهام مزلو رو هی تو رادیو و تلویزیون انگار ما آدم هایی هستیم که تمام نیاز های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجممون و اون نیاز هایی که نیاز احساس قدسی دیگه، مزلو میگفت در آخرین درجه آدم میخواد تعلق به عالم قدسی پیدا کنه، اون وقت ما اونجا ها داریم سیر میکنیم. و این یعنی چه؟ این یعنی یا فریبکاریه یا این که دیگه فهم نداریم دیگه، جهل، نادانی، نمیفهمیم که آدمایی که هنوز خوابشون و استراحتشون و پوشاکشون و نوشاکشون و خوراکشون و غریزه جنسیشون رو نفسشون تأمین بکنن، اینا رو چجوری میشه از اون صحبت رو براشون کرد و محرف. خب این تو رابطه خود ما هم هست، بله، شاید هم بر اساس به گفته ایشون بر اساس الفقر و فخری کار میکنن، توجه میکنید؟ ولی ای کاش بر اساس کار الفقر و یکونه کفرا، نه بر اساس الفقر و فخری. عرض میکنم که و اگر این جمله که به پیامبر نسبت دادن که این سرور اشاره کردن از فقر و فخری که به پیامبر نسبت دادن صوفیه، بله اگر واقعا این از فقر و فخری از پیامبر باشه، من فکر میکنم که این فقر در واقع به معنای حاجت مادی نیست، به معنای احساس نیاز کرده. یادون هم نام انتومون فقرا و در دا و داهو و غنی و الحمید، همیشه باید احساس نیاز در شما وجود داشته باشه، فکر نکنید مستغنی. و این فقر که فقر پیامبره، وگرنه فقیر بودن بیرونی نه فقر پیامبر نه فقر هیچ کسی دیگه نمیتونه باشه. اون چیزی که در واقع فقر میتونه باشه برای کسی مثل پیامبر اینه که من در این دیگه که مثل سلیمان هم اگه باشم از لحاظ بیرونی و حشمت و ثروت و دولت و همه چیز، اما احساس میکنم من رو پای خودم وای نشدم، احساس میکنم به یه جای آویزانم و این احساس آویزانی فقر منه، میفهمم من رو پا خودم وای نشدم و من یه چیز دیگری داره نگه میداره. خب این خدمت رو عرض کنم که در باب این قسمان من در باب لذت و علم چون خیلی جاهای مختلف حرف زدم دیگه به نظرم میاد بیشتر از اینا تفصیل بلا فائده بدون سود. قسمت دوم در قسمت کردار من عرض کردم که ما باید صداقت داشته باشیم در کردار. صداقت البته به معنایی که من میگم اختصاص به کردار نداره، حالا توضیح خواهم داد. اما من اون وقتا که جغرافیای اصلی بحثو میگفتم میگفتم به یه جهتی من این صداقت رو میخوام ببرم تو قسمت آخر، تو قسمت کردار. وگرنه صداقت به معنی دقیق کلمه، یعنی اونی که در روانشناسی بهش گفتیم که اینتگریتی، صداقت به اون معنی دارم عزیزم، یعنی تنش تا ساحت وجود آدم بر هم انطباق داشته باشه، یعنی ساحت باورهای من با ساحت احساسات و عواطف و هیجانات من و ساحت خواسته های من و ساحت گفتار من و ساحت کردار من، وقتی این 5 تا ساحت با یکدیگر کاملا انطباق داشته باشن، مثل انطباق این دست من بر هم، وقتی میگیم شخص اینتگریتد یعنی صداقت داره. خب بنابراین صداقت یعنی 5 تا ساحتی که من از اول بحثم تا الان دائم بر اساس اونشام حرف میزنم، اینا با هم انطباق داشته باشن. اگه اینه، وقتی چه این صداقت رو تو قسمت پنجم بحث می‌کنی که ساحت پنجمه، توجه می‌کنی؟ به دو جهت اینجا آوردم. یکی به جهت اینکه تو اون ساحت‌ها رو ما به دقت نمی‌شناختیم، نمی‌تونستم من بحث بکنم راجع به این اینتگریتی، راجع به اینکه این ساحت‌ها چجوری باید با هم انطباق داشته باشن. یکی به این جهت، یکی هم به جهت اینکه اینتگریتی تو ساحت کردار از همه بیشتر ضرورت داره. خب حالا خود صداقت رو عرض می‌کنم. صداقت هم که عرض کردم، گفتم این 5 ساحت باید با هم انطباق داشته باشن. ما معمولا وقتی صداقت میگن صدق ازش میفهمیم، فقط با اینکه صدق انطباق ساحت اول با ساحت چهار، صدق من راست گفتن دیگه. صدق راست گفتن چی؟ یعنی سخن من با عقیده مطابق باشه. وقتی شما راست میگی یعنی سخن میگی که واقعا به همون سخن عقیده دارید، نه اینکه عقیده داشته باشید امروز جمعه است و بگید پنج شنبه است یا بگید شنبه است. درسته؟ اگه من واقعا معتقد باشم که امروز جمعه است، اگه گفتم امروز جمعه است، الان ساحت چهارم هم، یعنی ساحت گفتارم با ساحت عقیده هم با هم انطباق داره دیگه. ولی اگه گفتم امروز پنج شنبه است یا امروز شنبه است، دیگه الان ساحت گفتارم با ساحت عقیده هم با هم انطباق نداره برای دیگه. انطباق ساحت چهارم با ساحت اول رو بهش میگیم صدق، یعنی راستگویی. اما این یکی از انطباق هایی که باید داشته باشیم، ولی ما همه این ساحت همون باید رسید انطباق داشته باشیم. مثلا اگه ساحت کردار منم با ساحت گفتار من انطباق نداشته باشیم، اونم بی صداقتی، اون یه بی صدق نیست، اون یه صدق در کار نیست. تو صدق گفتم تو مقام چهارم اوله، اما بی صداقتی هست هم نیست. تمام این ساحت ها باید باید دیگر انطباق داشته باشیم. این ساحت ها وقتی باید دیگر انطباق ندارن، بزرگترین آسیب و آزاری که ازشون عائد میشه، عائد خود شخص میشه. چون شخص دستخوش چیزی میشه که بهش میگیم اسکیزوفرنی، میگیم انشقاق شخصیت، انشعاب شخصیت، شکاف در شخصیت. چون شخصیت ما 5 تیکه داشت دیگه، حالا یه تیکش یه سازی میزنه، یه تیکش یه ساز دیگه میزنه. خب ما دیگه در واقع اینه تیکه تیکه شده. و اون جمله حضرت مسیح رو همیشه یادتون باشه که وای بر حال کسانی که در درون خانه خانه شدن. این جمله در دسته تدناجیل هست دیگه. ما در درون خودمون خانه خانه اگه شدیم، کامپارتمنت کامپارتمنت شدیم، و این ما وای در ماست. وای در ما تهدید نیست، دلسوزیه. یعنی دلم به حالت نیست، خیلی وضعیت خرابه اگه در درون خودت خانه خانه شده باشی، قرفه قرفه شده باشی. ما در درونمون باید قرفه قرفه نباشیم، یا اگر قرفه قرفه هستیم از مقوله ظروف مرتبطه باشیم. قرفه آبون تو ظروف مرتبطه یه قطره آب توی کردی ظرف رو بچکونید، به اندازه یه قطره آب سطح همه ظرف رو بالا میده، و یه قطره آب هم بکشید از یک از ظرف رو بیرون، به اندازه همون یه قطره آب بالاخره از همه ظرف ها یه پنجم، اگه 5 ظرف باشه یه پنجم سطح همه میاد پایین، یه پنجم قطره میاد پایین. کسانی هستن که در درون خودشون اصلا کامپارتمنت ندارن، قرفه قرفه نیستن، حجره حجره نیستن، اتاق اتاق نیستن، خونه شون یه خونه، اتاق نداری که اینجا حاله و اینجا اتاق و اینجا اتاق پذیرایی رو یه خونه. اما لااقل اگر خونه خونه هم که این خیلی مهم، ولی لااقل اگر خونه خونه هم هستی در داشته باشه به این خونه ها به هم، نه اینکه در این خونه یه کسی میگفت که این بحثایی که جامعه شناسی میگن، میگن متوسط زندگی در فلان کشور خوبه، متوسط زندگی بده. میگم خب من نمیفهمم یعنی چی متوسط زندگی خوبه، متوسط زندگی بده. باید بریم سراغ دونه دونه آدم‌ها ببینیم وضعشون از چه قراره. متوسط زندگی خوبه، خب بله تو کشوری که یه کسی مثال میزنم و یه کسی 100 تومن حقوق داره و یه کسی 1 تومن حقوق داره، متوسط زندگی چقدر میشه؟ 50.5 تومن میشه دیگه. 100 علاوه 1 میشه 101، تقسیم بر 2 میشه 50.5. خب متوسط خیلی جالب. اما این متوسط خیلی جالب به درد اون آدم که 1 تومن حقوق داره نمیخوره، اون بیچاره است، بدبخته. بعد مثال میزنم، میگفت بله منم الحمدلله متوسط زندگی، متوسط دمای بدنم هم 37 درجه سانتیگرادیه که باید باشه، چون سرمو کردن توی تنور، پامو کردن تو فریزه. خب آدم که سرش تو تنوره و پاش تو فریز داره، متوسطش هم 37 درجه هست. اما خب من بیچاره هم، من بدبخت هم، این چه بر متوسط گرم متوسط دمای رو الحمدلله 37 ها، چون سرتون دماش 180ه، پاتون دماش منهای مثلا فرض کنیم که 20ه، خب متوسطش میشه 37. اما خب من بیچاره هم، من بدبختم، چه متوسطیه؟ ناجم بود. بعد میگو بعد میگن متوسط مردم در ایران درآمدشون فلانه، یا در مثلا ژاپن فلانه. متوسط به در آدم با متوسطی زندگی نمی کنه، آدم با خودش زندگی می کنه. توجه می کنید؟ اگه بگن متوسط هوش ایرانیان، میانگین هوش ایرانیان مثلا بالای 90، خب من کودن کنزه چه سودی برم از متوسط هوش ایرانیان؟ چون من که بهره هوشی نیمه، حالا برای متوسط هوش ایرانی بالای 70 باشه، من کون ذهنم، من بدبختی دارم، من بیچارگی دارم. توجه میکنید؟ چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که هیچ وقت سریع به این نوع سنس مطالب رو نخورید که بگیم آقا متوسط فلان، متوسط بهمان. حالا به بحثم برگردم، به اسکلت اصلی بحثم. ما وقتی میگیم صداقت باید داشت، یعنی در درون خودمون قرص قرص نباید وجود ما باشه، یا اگه قرص قرص هم هست و موفق نشدیم قرص ها رو از هم در واقع دیوارش رو برداریم، لااقل پنجره به سوی هم باز بکنیم. ولی ما متاسفانه اینجوری نیست. یعنی چه متاسفانه اینجوری نیست؟ یعنی مثلا طرف میبینی در ناحیه باورها صادقترین باورها رو داره، ولی در ناحیه احساسات و عواطف و هیجاناتش نامطلوب ترین احساسات و عواطف و هیجانات از خودش بروز میده. اینا نتونستن با هم ارتباط برقرار کنن. فراوان کسانی هستن که منطق تدریس میکنن، اما خودشون یک ربع نمیتونن منطقی زندگی کنن، نمیتونن منطقی زندگی کنن، اما خب منطق البته تدریس میکنن. توجه میکنی؟ ما درست مثل پزشکی که میگفتیم آقا این پزشک میدونه که به همه بیمارانش میگه که سیگار نکشید مبتلا بشید به سرطان، یا استعداد سرطان، ابتلایتون به سرطان بالا میره، اما خودش سیگاریه. خب این معنیش همین دیگه، یعنی ساعتهای وجودیش با هم ارتباط نداره. خب این ساعتهای وجودی با هم ارتباط داشتن خیلی خیلی ما را اینتگریتد میکنه، و آدم های اینتگریتد آدم های سالمی هم. سلامت روانی مهمترین علامتش این اینتگریشن آدمی، یعنی اینکه تمام ساعت‌های وجود آدمی بدن انتباق داشته باشه. ما این رو متاسفانه به توجه نمی‌کنیم، مخصوصاً توجه به این نمی‌کنیم که بیشترین ضربش به ما می‌خوره. اما تو کردار وقتی ظاهر میشه، ارتباطش با دیگران هم پیدا می‌کنه و ضربه به دیگران هم می‌زنه. تو ناحیه کردار وقتی ظاهر میشه، خدمت عرض کنم که ارتباط با دیگران پیدا میکنه و این ضربه به دیگران میزنه. ببینید، اون نکته ای که خیلی باید تو کردار ما باش توجه بکنیم اینه که آدمیان اولین آشنایی هاشون با ما از ناحیه گفتاره. اولین آشنایی هایی که من با شما دارم تو زندگی با گفتار کمتر رخ میده که من اولین ارتباطم با شما از مقوله کردار باشه، مقوله از مقوله گفتار. و ما یک نوع استعدادی به تعبیر ویلیام جیمز داریم، و اون استعداد اینه که به گفتار بها میدیم. این یک استعدادی که ویلیام جیمز میگه که یکی از وجوه تراژیک زندگی آدمی اینه که انسانها جوری ساخته شدن که به گفتار بها میدن. خب این یک حسنایی داره، ولی یه ایبای خیلی عمده ای هم داره. ولی خب داخل حسن و ایب هرچه از ما در ما هست دیگه، ما به گفتار خیلی بها میدیم. وقتی به گفتار بها میدیم و وقتی اولین ملاقات همون با انسان ها از مقوله گفتاره، بنابراین در اولین ملاقات همون ما در معرض این هستیم که یک کسی را خوب تلقی بکنیم، چون معمولا گفتارها در خوب هم دیگه. وقتی خوب رفتار تلقی میکنیم این شخص را، ما اگر شخص کردارش با گفتارش ناسازگار باشه، این موجب هلاکت ما باشه. مهمترین عامل فریب در زندگی اینه که ما معمولاً ما به ست ساحل درونی افراد که راه نداریم، ما این ساحل بیرونشون دیده، یعنی گفتار و کردار. اولین ملاقاتمون هم چیه؟ گفتار. خدمت میکنیم. گفتارها هم معمولا جز در این موارد شاذ و نادری گفتارهای نیکویی هست. بنابراین من دیدم بر اساس شما، بر اساس گفتارهاییست که دیدم درباره شما، بر اساس گفتارهاییست که در نخستی ملاقات با شما دادم. حالا اگر کردار شما با گفتارتون انطباق نداشته باشه، من اول دستخوش فریب شدم، یعنی فریب دادید من رو، و بعدم من ضربه های این فریب رو باید بخورم. این که عرفا توصیه میکردن به ما سکوت را، یک علتش این بود، ولی من در جایی نوشتم، یک علتش این بود که وقتی تو سکوت میکنی، اولین ملاقات هم با دیگران از مقوله کردار خواهد بود و این راهزنیشو کم میکنه، فریبکاری تو رو کم میکنه. ببین اگه شما فرض کنید که اولین ملاقات های ما در سکوت میگذشت، بنابراین از ناحیه گفتار هیچ از شما برداشتی و ایمپرشنی و انطباعی و استنباطی نداشتم از ناحیه گفتار، چون در خاموشی میگذشت. خب در اونجا من اولین برداشتم از ناحیه شما از ناحیه کردارتون بود. اما ما معمولا اینطوریم که ما اول سلام میکنیم و بعد شروع میکنیم به رفتار با یکدیگر. نت میکنیم. همیشه یادم میاد به اون شعر هایکو، یادم رفت البته، یک شاعر هایکو ژاپنی میگه که بله یادم رفت، میگه خلاصه تو را دوست دارم که پس از عمری به من سلام گفتی. توجه میکنیم، عمری زندگی با تو کردم بعد من سلام گفتی. خب این یعنی با کردار با تو زندگی میکردم. خب ما اینجوری نیستیم دیگه، ما اول سلام میکنیم و خب حالا این بی‌صداقتی بسیار از دلایل اخلاقی فرزندان بی‌صداقت، مثلا ما میگیم فلان ریا میکرد. ریا یعنی چی؟ یعنی کردارش با احساسات و عواطف و هیجاناتش یا با خواسته هاش یا با هر دو مطابقت نداره. ریا یعنی این دیگه. ریا یعنی کرداری من میکنم که این با خواستم مطابقت نداره. شما فکر میکنید که کردار من برای فلان خواسته است، اون که برای بهمان خواسته است. توجه میکنید؟ یا کردارم با احساسات و عواطف و هیجاناتم، این هر دو ریا. توجه میکنید؟ ریا یعنی چه؟ یعنی مثلا من نماز میخونم فرزن، بعد شما فکر میکنید که من نماز میخوانم برای اینکه به خدا نزدیک شدم، یعنی خواستم رو نزدیک شدن به خدا میدونید، با اینکه نماز میخوانم برای اینکه ترفیع مقام تو ادارم پیدا کنم. توجه میکنید؟ خب یعنی با هم ارتباط نداره دیگه. آدم ها نماز رو باید علاقاتی برای چی بخونن؟ برای تقرب الله باید بخونن دیگه، درسته؟ ولی حالا داره برای چی میخونه؟ برای یه چیز دیگه داره میخونه. خب اینجا در واقع ما میگیم داره ریا میکنه. سمعه هم همینجوره، شهرت طلبیه. سمعه فرقش با ریا اینه که ریا در این عمله، سمعه پس از عمله. یه وقت هست که من یه کار رو میکنم در تنهایی هم میکنم، اما میدونم که روزی شماها باخبر میشه که من در تنهایی این کار کردم. حاجی میکنی وقت میگم حالا یه کاری بکنم که روزی باخبر بشن که من در تنهایی هم این کار رو میکردم. اینش در سمعه، چون از آقای شنیدن سم اینه، شنیدن دیگه. سمعه یعنی کاری که شما ریا از رؤیت دیگه، درسته؟ ریا از رؤیته، یعنی کاری میکنم وقتی که همین همه شما دارید میبینید و میگید عجب آدم خوبیه. سمعه چیزی که کاری میکنم ولی میدونم فردا تبلش بلند میشه، صدای تبلش بلند میشه، و میگم فردا که صدای تبلش بلند شد میفهمن من چه آدم خوبی بودم. اینش میگید سمعه، یعنی از راه شنیدن به خوبی من وقوف پیدا میکنید یا به خوبی من گمان پیدا میکنید، ظن میبرید. خب همینا ساعتای وجودی با هم انطباق نداره دیگه. چرا؟ چون آدم تو تنهاییش وقتی شعر میگه انطباق حالاتش برای یکدیگر برای چیه؟ برای اینکه گفتش شعر اینو گفتن دیگه، درسته؟ گفتش با احساسات و عواطف و هیجاناتش منطبق باشه دیگه، اینه دیگه. ولی من یه شعری میگم که با احساسات و عواطف و هیجانات خودم هیچ عرض کنم که انطباقی نداره، هیچ انطباقی نداره. اما خب عوضش فردا وقتی این شعر چاپ شد، حالا بعد از مرگ من هم که چاپ میشه فرق نمیکنه، بالاخره چاپ میشه، یه روز شما به گوشتون میرسه و فکر میکنید چه احساسات و عواطف هیجانی در دلش میگذشته، با اینکه اصلا اینجوری نبوده، چون میدونستم روز این چاپ خواهد شد اینجوری گفتم. توجه میکنید؟ اینه که این امور در واقع نابسامانی هایی که ایجاد میکنن به خاطر اینکه همشون مصادیق بی صداقتی هستند و ما این بی صداقتی رو فقط در بی صدقی نباید ببینیم، در ناراستگویی نباید ببینیم. خب بی صداقتی مراتب هم داره، غیر از اینکه صداقت به معنی اینه که این 5 ساعت من برای که دیگر انطباق داشته باشن، اما بی صداقتی هم مراتب داره به یک لحاظ دیگه، و اون که هر چه آدمی علمش، فهمش، قدرت تفکرش و تجربهش بالا میره، صداقت ورزش هم لطیفتر و ظریف‌تر میشه. اینا بگونی چرا بکنم؟ چون این شخص دقت کرده که روستاییان از قدیم معروف بودن. حالا اگه شما از روستاییان سر کار داشته باشید، روستاییان یه خشونت لفظی دارن. درسته؟ یه خشونت لفظی دارن. دلشون خیلی پاکا، خیلی زلالن. اما خشونت لفظی دارن. اول خشونت لفظش اینه که شما با اینکه اول پروفسور عالمی وارد ده که میشید، چرا نمیگن شما؟ میگن بیا تو. چرا نمیشینی؟ توجه می‌کنی؟ خشونت لفظی دیگه. تو به تو میگن. یه خشونت لفظی دارن. ولی ما این خشونت لفظی رو اصلا دال بعد صداقتشون نمیگیم. چرا؟ چون میگیم اینا یه توانایی‌های ذهنی باید داشته باشن که ندارن. با اون توانایی‌های ذهنی کمترشون این کارشون عین صداقت. توجه میکنی؟ اما اگر من یه رفتار روستاییانه با شما داشته باشم، شما دیگه اینا همه بر صداقت من نمیتونید بکنید دیگه، چون توانایی های ذهنی مرا، علم مرا، قدرت تفکر مرا یا اصلا که فهم مرا، اینا رو بیشتر از اون روستایی میدونید و بنابراین صداقت ورزیدن مرا یه سطح توقع بالاتری ازش دارید و حقم هم صداقت هر چه آدم این چهار تا عامل رشد میکنه، یعنی علم آدم، فهم آدم، قدرت تفکر آدم و تجارب ذهنی آدم، اینا هر چه در آدم روش میکنه، این چهار تا رو همسته میتوانه رویده، هر چه در این رو در آدم بیشتر روش میکنه، صداقت هم ظرافت و لطافت بیشتری پیدا میکنه. اینا میکنی؟ و کار به جایی میرسه که ممکنه کاری که از نظر من کاملا از من صادر بشه، کاملا همراه با صداقته، همون کار اگر شما ساده بشه همراه با صداقت نیست، چون شما توانایی های ذهنی بیشتر از من دارید. توجه میکنید؟ مثال خیلی ساده بزنم. تو قرآن یه آیه هست که عرفا بحث راجع بهش کردن و متکلمانی بحث دیگه کردن. در قرآن یه آیه هست که خدا به موسی گفت که ما تلک به یمینه که، یا موسی این که تو دست راستته چیه؟ قرآن میگه که خدا پرسید از اون که ما تلکه به یمینه که، یا موسی این چیه؟ قاله یه اصال اتبک و علیه ها و اخوش شبه ها علاقنمی و لیه فیها معارب اوکی. موسی در جواب گفت که خدایا این اساس، قاله یه اصال، این اساس اتبک و علیه ها، وقت خستگی بهش تکیه میکنه، و اخوش شبه ها علاقنمی، میزنم به برگ درختان که بریزه و قنم من، گره من بخورن از اون علفی که اون برگی که میریزه، ولی یکی ها معارب و اخرا، کارای دیگه هم باشه میکنم، که یعنی اگه میخواید در توضیح بدم مثلا یعنی میخواید در توضیح کنیم. متکلمان یه بحثی در اینجا کردن، گفتن که موسی سخنش حکیمانه نبود، چون فقط پرسته بود ما تلکه به یمینه که، یا موسی این چیه تو مشتته؟ باید میگفت یه اساس کنید دیگه، بقیه سخن حکیمانه نیست، چون زائد گفته. توجه میکنید؟ دیگه اتبکه او علیها و اخوش شبه ها علا قنمی و لیفی ها معارب و اخرا، اینا دیگه یعنی چی؟ گفتن چیه؟ گفتن این سخن زائده و حکیمانه، چون سخن زائد غیر حکیمانه است، چون سخن آدم برای میگه که جواب سوال بده، سوالی که نکردن که آدم جواب نمیده به گفته کلیش، درسته نپرسیده را پاسخ گفتن علامت بلاغت هست. خب اینا دیگه نپرسیده من چرا پرسید؟ اینو متکلمان گفتن به نقص گرفتن بر کی؟ بر جناب موسی. عرفای ما دیگه از اون طرف ببینید چه چیزای جالبی گفتن. گفتن آدم میدونی اینا این متکلمان عشقو نمیفهمدن چه؟ آدم وقتی معشوقش یه سوال میکنه، اینو بهانه میکنه برای اینکه 10 ساعت باش حرف بزنه. وقتی معشوق از موسی پرسید که ما تلکه به یمینه که، یا موسی، البته اگه توی نخراشیده نخراشیده بودی تو البته میگفت اساس. توجه میکنی؟ اما خب اون آخه معشوقش ازش چیز پرسیده بود و گفت که برای این هست این هم هست یه چیز دیگه هم یه کار دیگه هم باشه میکنه اگه میخوایی نم برای پرسیدی بدم و بهانه میخواست به دست بیاره برای این که حرف بزنیم. خب سخن متکلمان که البته غلط به نظر میکنم، چون اگر بناس بگن که موسا بگه که فقط بگه خیه اصای و بقیهشو نگه، چون حرف اضافه زده، اگه اینجور باشه که حرف اضافه خدا زده، چون اولا که چرا گفت ما تل که به یمینه که یا موسا یا موسا نمیخواد بگه. خب من اون وقت باشه بودم حرف میزنم باید بگم که آقای جوادی یا آقای حسنی یا آقای تقوی فلان، خب دیگه معنی کنم با آقای تقوی حرف میزنم مثلا، این آقای تقوی اضافه هست دیگه. چون و بعدم اصلا آنچه که میدانی رو چرا باید بپرسی؟ که میدونستی چی تو مشتشه بلد نبودی اصلا تشخیص نمیداده ای خدا نبودی که نیست دیگه. اما یک مطلب وجود داره و اون مطلب اینه که حالا از این مطلبش بگذاریم، این مطلب اینه که واقعا یک کسی اینقدر بزرگ شده به لحاظ علم و قدرت تفکر و فهم و تجارب ذهنی که به این چهار تا رو هم میگه توانای ذهنی، که واقعا اگه اضافه حرف بزنه علامت بی‌صداقتیه. این نشون میده که یه چیزی پس پشت این زیاده گوییش هست. اما یه روستایی اگه این از شوالی بپرسی، اگه یه ساعت هم وقت شما رو گرفت اصلا ناراحت نشید، نگید که این آخه این چه کاری بود وقت ما رو گرفت، بدونی چون اون توانایی های ذهنی رو نداره که بفهمه آقا سخن رو باید به قدر کفایت جواب بدن نه بیشتر از این. اینو من به این جهت عرض میکنم که خیلی وقتا مناسبات اجتماعی ما به خاطر اینکه حد طرف رو در نظر نمیگیریم حکم به صداقتش میکنیم با اینکه بی صداقت، یا حکم به بی صداقتش میکنیم با اینکه صادقه یعنی صداقت داره، چون نه خیلی بستگی داره این انطباق این ساحت‌های وجودی بر یکدیگر بستگی داره. خب حالا یک نکته اینجا هست. یه نکته دیگری در باب صداقت من باید بگم اینه که صداقت یعنی ساحات وجودی ما با هم انطباق داشته باشه، اما این معناش این نیست که این ساحات وجودی ما همشون خوبن. ببینید بحث بستر این نیست که این نفرتی که در تو هست خوبه، فرمان که از احساس و تعبوت هیجانات نفرت در تو هست، این کسی نگفته خوبه در رفت داری، اما گفتن اگر نفرت در تو هست گفتارت نباید گفتاری باشه حاکی از نفرت نباشه، کردارت نباید ناشی از نفرت نباشه، باید با هم چی داشته باشه؟ انتباه داشته باشه. اینو خط نکنیم با این که من در جای دیگری وقتی بحث پیش میکشم بعضی میگن که مگه همه این ساحات ما خیلی خوب هست که باید با هم انتباه داشته باشن، میگم نه، یه بحث اینه که این ساحات باید تعمیر بشن، باید مرمت بشن، باید بهبود پیدا بکنن، یعنی بعد از باورهای من باید دگرگون بشن، بعد از احساسات و عواطف و هیجانات من باید دگرگون بشن، بعد از خواسته ها باید دگرگون بشن، بعد از گفته های من باید دگرگون بشن، بعد از کرده های من باید دگرگون بشن. شکی نداره من که این ساعت پنج دانم همه چون که باید شوهر نیستن، اما بحث اینه که تا دگرگون نشده اند همون دگرگون نشده رو در چهار ساعت دیگه هم نشون بده. اینات میکنه چه ارز میکنه؟ ببینید اگر من به شما بدبینم این بده که من به شما بدبینم، ولی تا بدبینم دیگه نباید 4 تا ساعت دیگه منو خوشبین جلوه بدم به شما. ببینید چی میگم؟ اینه اگر من ناامیدم ممکنه ناامیدی چیز خوبی نباشه، یه احساس و عاطفه و هیجان بدی باشه ناامیدی، ولی اگر ناامیدم نباید گفتارم امیدوارانه باشه، کردارم امیدوارانه باشه. بحث بستر اینه. بنابراین این که این پنج ساعت با هم انطباق باید داشته باشن معنیش این نیست که چون خوبند باید با هم انطباق داشته باشن، نه، اتفاقا همه این ساعت ها مدام نیاز به تعمیر و مرمت دارن، نیاز به دگرگونی دارن، ولی تا وقتی دگرگون نشده هن باید همون دگرگون نشده در ساعت های چهارگانه دیگه هم خود چه نشون بدید. اندازه کنید و معنیش اینه. من ببینید یه وقت من نمیتونم به خدا قائل نباشم ولی گفتارم مؤمنانه جلوه بگیرم، کردارم مؤمنانه جلوه بگیرم، ولی ممکنه کسی بگه اصلا تو چرا به خدا اعتقاد نداری؟ برو به دنبالی که اعتقاد پیدا کنی به خدا. محبت دیگریه. ولی بحث بستر اینه که تا وقتی که من اعتقاد به وجود خدا ندارم، نباید گفتارم گفتار مؤمنان باشه، کردارم کردار مؤمنان باشه. یعنی یه جوری کار بکنم که گویی به خدا اعتقاد دارم، این خلاف صداقته. جوری کردار بکنم که گویی به خدا اعتقاد دارم، این خلاف صداقته. اما این که البته باید برم تحقیق کنم و نکنه اشتباه میکنم که به خدا اعتقاد ندارم و بعد به خدا اعتقاد داشته باشم، حرف دیگه‌ای. اناد میکنی چرا میکنم؟ بنابراین آداپتاسیون اینها با یکدیگر، انطباق داشتن اینها با یکدیگر شرط صداقته، علامت صداقته، بلکه اصلا عین صداقته. اما اینکه البته همه اینها باید دگرگونی های هم درشون پدید بیاد، اون حرف دیگریه. فقط بحث در بستر اینه که تا این دگرگونی پدید نیامده، منم باید چیکار بکنم؟ منم باید به همون صورتی که پدید نیامده اون دگرگونی رفتار بکنم.
من شاید قشنگ مثال زده باشم، من دوست داشتم دیگه به هیچ اعتقاد به هیچ چیزی نداشت، ولی میگه من روزای عاشورا تو خونه میشینم و تلویزیون نگاه میکنم. تو مراسم شرکت نمیکرد البته، تو مراسم عاشورا، ولی میگه من تلویزیون نگاه میکنم، میشینم نگاه میکنم و گریه میکنم. عزاداری هایی که میبینم برای امام حسین گریه میکنم. نه به خدا اعتقاد داشت، نه به هیچ چیز اعتقاد نداشت، ولی میگه که من برای امام حسین گریه میکنم. البته ممکنه گریه برای امام حسین بی اعتقاد هم بکنی با بی صداقتش چی نباشه، چون امام حسین کاری کرد که آدمایی که به خدا اعتقاد ندارن میتونن مجذوب او باشن، شیفته او باشن و غم نداشتن او رو بخورن. اونا کار ندارن، اون واقعا ممکنه و علیه ابن ابی طالب کسانی بهش اعتقاد دارن با اینکه به خدا اعتقاد ندارن. ولی میخوام بگم یک کسی هم هست که ممکنه این امام حسین رو امام سوم بدونه و چون امام سوم میدونه عرض کنم که گریه برایشون بکنه، با اینکه بعد خودش قائل به پیغمبرش هم قائل بود، به قرآنش هم قائل بود. من دوستی داشتم در زمان دانشجویی مارکسیست بود ولی وسواس قصد داشت و حالی که از دوستان هست که نیستن الان، ولی واقعا اینجوری بود، یعنی شاهدم بر این داستان. حد کنم که آره دوست داشتم که هموطاقی من هم بودی مدتی دانشگاه وقتی رشته مهندسی میخوندم، این مارکسیست بحت محض قب گفتی عربا و آن اشیم به گفته انگلیسی‌ها ناشرمنده از مارکسیسم بشه. و ولی این عرض میکنم که میرم وسواس داشت، بعدم معتقد بود که آب تا داغ نباشه نمیرسه درست به نسوج بدن به اینا، اینه که آب سر از اون حمام باز نمیکرد. سه روب تا یک ساعت و روب بدون مبالغه زیر آب فقط داغ میستاد، بعد مثل لبو میومد بیرون و بعد گفتم که خب بابا این تو اصلا چرا قصد میکنی؟ تو که نماز نمیکنی، تو که روز میگفت ببین این قصد نمیشه نکردی، قصد باید کردی. خب این یعنی چی؟ این یعنی عقیدش با چردارش نمیخونه با هم، نمیخونه با هم. خب این شیزوفرنی داره واقعا، یعنی چه آدمش، یعنی چه آدم شیزوفرنی داره؟ تو که عقیده نداری به وجوب قصد، ما چگونه در چردار قصد میکنی؟ و بعد اونم قصد اینجوری میکنی تازه قصد حق قبضه در بود. ولی واقعا ما همه به این تیگه رفتاریم. چرا گرفتاریم؟ فکر کنم علت بی صداقتی ما سه تا عامل، سه تا عامل بی صداقتی داریم. عامل اولش اینه که ما هیچ وقت از بالا به خودمون نمیتونیم نگاه کنیم، ما هیچ وقت از بالا به خودمون نمیتونیم نگاه کنیم. آدم اگه از بالا به خودش نگاه بکنه میتونه بفهمه که آقا من این ساحت‌های وجودیم انگار با هم سازگار نیستن، شاخ میزنن به هم. یکی از بزرگترین تعالیم بودا این بود که میگفت برید از بالا به خودتون نگاه بکنید. خودتون میدونی که در واقع تعالیم بودا ما باید یه وقت بتونیم در اینی که داریم ضعف میشوییم خودمون رو ببینیم که داریم ضعف میشوییم، یعنی بتونیم اینقدر علاوه که داریم ضعف میشوییم خودمون رو ببینیم. یعنی می کنیم اون شعر معروف مال اون شاعر بودایی بود دیگه که بعد هم در ادبیات فرانسه بحثایی در باب شد در قرن بیستم، میگفت که من خوش دارم تو پشت پنجره بنشینم و راه رفتن خودم در خیابان ببینم، در شارع ببینم، در کوچه ببینم. خب کی میتونه پشت پنجره بشینه و راه رفتن خودش تو کوچه ببینه که چه جوری راه میره؟ این چیزیه که آدم در عین اینکه ایجنته
عامله سپکتیتور هم هست، ناظر بر خودش هم هست. ما زندگیمون معمولا نظارت بر خود نداریم، فقط در مقام عملی، ایجنت، عامل، عمل میکنیم. تا آدم از بالا به خودش نگاه نکنه نمیفهمه که ساعتهای وجودیش با هم سازگار نیستن، شاخ میزنن به هم، با هم ناسازگار. ما این هنر رو نداریم، هنر از بالا به خود نگاه کردن، هنر از پشت پنجره خود رو در خیابان دیدن، ما این هنر رو نداریم. این یک عامل هم به این معنا، به زبان عامیانه بگم، ما هیچ وقت وجودمون رو داریه نمی‌ریزیم. داشمشتی ها می‌گفتن بیار هرچی داری بریز رو داریه. ما نمیتونیم وجود خودمون رو روی داریه بریزیم و بعد نگاه به خودمون بکنیم و ببینیم اینجا با اونجا ناسازگاره. اینات می‌کنی؟ شما دقت بکن اگه آینه نداشته باشی، لباس بپوشی، بعد که میای اینجا کلاس میشین، من شما میگم که خانم آقا تو میدونی این رنگا چقدر با هم ناسازگارن، چقدر با هم نمیخونن، وقتی میگید خب ما آخه آینه مو شکسته، نت میکنی چرا به این مشکل مبتلا میشی؟ چون این آینه نداری که ببینید خودتون، وقتی میبینید که ببین لباساتون چقدر با هم ناسازگار، رنگاش چقدر با هم در واقع ناهمخوانه. مثلا اینه دیگه. خب ما این آینه رو نداریم و چون آینه نداریم هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو در آینه ببینیم. ببینید ما هر چقدر خودمون رو در آینه میبینیم سازگار میشیم، درسته؟ مثلا صورتمون رو که در آینه میبینیم سازگار میشه اجزای صورتمون با یکدیگر، یعنی میتونیم یه آرایشی بکنیم، یه پیرایشی بکنیم که سازگار در بیاد. اگر لخت میشدیم و روبروی آینه میستادیم میتونستیم سازگاری های دیگری هم در آرایش پیرایش خودمون ایجاد بکنیم، اما همین هم متوقف میشه. کسانی یه نوع نظارتی بر ذهن خودشون هم دارن، یعنی در بخش عقاید، ذهن یعنی هم بخش اول وجود داره، نظارت بر اون هم دارن و میتونن عقایدشون رو با هم سازگار کنن، کانسیستنسی عقیدتی و معرفتی پیدا کنن، اینم میدونن. اما که جلوتر نمیدونن، بودا از ما میخواست که ما دائما به خودمون نگاه کنیم و این ساحات مختلف وجودمون، از ساحت بندی بودا با ساحت بندی که من اونجا بچه‌ها پنجگانه ذکر می‌کنم فرق می‌کنه ها. ساحت بندی بوده، ساحت بندی هفتگانه از ساحت وجود آدمی، ولی حالا اونش محل بحث من نیست. من تو خودم این 5 ساحت رو قبول دارم، اینجوری میگم. ولی اون 7 ساحت وجود رو میگفت که اینا رو باید تو آینه دائم بهش نگاه بکنی، از بالا باید بهش نگاه بکنید و اینا رو با هم سازگارش بکنید. خب یه علتش اینه که ما این کار نمیتونیم بکنیم. ما اصلا نظارت بر خود، یعنی از بالا به خود نگاه کردن نداریم. این عامل اول. خب اینجا عارفان خیلی کار میکردن برای ما و به ما نشون میدن این رو، درست مثل کاری که کامپیوترها الان برای ما میکنن و چقدر خوبه که این کار رو کامپیوترها میکنن یا میتونن بکنن. ببینید از ما از کامپیوترهای خدمت بزرگی میتونن ما بکنن اینه که اوتپوت ها ما به عقاید خودمون به صورت اینپوت بهشون بدیم و بعد اون رو به صورت آوتپوت بگن که چند تا از این عقایدتون با هم میخونه و بقیهش با هم ناسازگار داره، تناقض داره. این خیلی کار مهمیه. ما اگه میتونستیم یه روز همه عقایدمون رو بدیم به صورت اینپوتی بدیم به یک کامپیوتری، بعد آوتپوتش این باشه که بگه آقا از این همه عقاید که تو داری 47 فقرش با هم میخونن ولی 47000 فقرش دیگه با هم نمیخونن. و ما میفهمیم او در درون خودمون چجوری هستیم. من باها گفتم اون مثل اسفنج خیاطی. دید اسفنج خیاطا رو، یه خیاط یک اسفنج مثل بالشتکی داره، 500 تا سوزن از 500 تا زاویه واردش میکنه، همه رو بالشتک میپذیره. ذهنه ما اسفنجی، عقایدمون اصلا با هم نمیخونه، این عقیده ما با عقیده هم نمیخونه، ولی به شرط اینکه ببینیم هر دو تا عقیده رو یه جا و ببینیم با هم نمیخونن. ولی وقتی که این عقیده رو ببینیم اون رو نمیبینیم، وقتی اون رو میبینیم اون رو نمیبینیم و بنابراین نمیفهمیم ناسازگاریشون. خب حالا این تازه در ناحیه عقایدی، ناحیه ذهنه. ما در ناحیات ساحات دیگر وجودمون هم با هم ناسازگاری داریم، ولی همش به علت اینکه نمیتونیم بخونیم خودمون رو، نمیتونیم ببینیم خودمون رو، این ناسازگاری رو نمیبینیم. این نکته اول. نکته دوم این که ما خیلی خیلی دوستدار همرنگی با جماعتیم. ما سخت شیفته یونیفورمیتی. و من فکر میکنم ارسطو که میگفت انسان مدنی به طبعه، انسان طبعاً و ذاتاً و به صورت سرشتی اجتماعیه، یکی از لوازم قولش به نظر من میتونه این باشه که ما نمیتونیم از جامعه فاصله بگیریم. نمیتونیم فاصله بگیریم، نه فقط فاصله فیزیکی نمیتونیم بگیریم، اتفاقاً فاصله فیزیکی اصلا آسانه. من میتونم برم 10 سال توی غار بشینم، اما به شرط اینکه بدونم که شماها دارید راجع به من حرف میزنید. میگه در چون توی غار الان میدونم به چه حالی رسیده کنم توی غار. اگه بدونم راجع به من حرف میزنید، حاضرم برم 10 سال توی غار بشینم. راجع میکنید جدایی فیزیکی اونقدر مشکل نیست، بعد وقتی که ما نظرم میگم اون جدایی های روانی از جامعه مشکل، ما نمیتونیم به لحاظ روانی از جامعه جدا بشیم. وقت راهش چیه؟ راهش اینه که ما کشیده میشیم به همرنگی با جماعت، میگیم چون اونجوری که در درونم هستم اگه جلوه بدم خودم رو دوستم نداری، حالا شروع میکنم اون چیزی که در درون هستم کتمان میکنم، یه جور دیگه خودم رو جلوه میدم که دوستم بداری. راجب میکنی؟ این همرنگی، این یونیفورمیتی ماست، همرنگی با طلبی ماست، همرنگی با جماعت طلبی ماست. ما میخوایم همرنگی با جماعت باشیم. وقتی میخوایم همرنگی با جماعت باشیم، آگاهانه اصلا نمیذاریم ساحات وجودیمون با هم ارتباط برقرار کنن، آگاهانه اصلا نمیذاریم عقایدمون تو گفتارمون خودشو نشون بده، عقایدمون تو کردار خودشو نشون بده. ترجمه میکنیم؟ نمیذاریم عقایدمون تو احساسات و عواطف و هیجاناتمون خودشو نشون بده. ترجمه میکنیم؟ مگه کم مردانی هستن که دلشون میخواد زار زار گریه بکنن ولی میگن من مردم و مردها نباید گریه کنن؟ خب یه همین دیگه یعنی مرد نباید گریه بکنه. خب این یعنی الان احساسات و عواطف و هیجانات هم از من یه فعل خاصی میطلبه، گریستن رو از من میطلبه، ولی خب من مردم که مرد زشته گریه بکنه؟ اینو دیگه. و فراوان هم کسانی که به خاطر اینکه زنن یه محصولات دیگه وقتشون رو بسید کنن، یعنی عقاعدی رو چون یک همرنگی با جماعت اختزار میکنه که شما طبق نرم ها عمل کنید. زن ها باید گریه کنن اما مرد نباید گریه کنن. توجه میکنید؟ علی بن ابی طالب مسجد بداقه گفتن که 4 صفت هست که تو زنان نباید باشه و تو مردان باید باشه. ما کار ندارم علی بن ابی طالب گفتن یا نگفتن، شاید هم نگفته باشن، شاید هم گفته باشن، ولی هر چه هست. ولی خب یعنی چی؟ این لبش چیه؟ یعنی که اگه زنی حواست باشه اون 4 تا رو باید حواست باشه، اگه مردی هم اون 4 تا مقابلش باید داشته باشی. زن نباید شجاع باشه، مرد باید شجاع باشه. زن اگه شجاع باشه خودش به معرکه میندازه، ولی مرد باید شجاع باشه. زن نباید دست و دلباز باشه چون از مال شوهرش میبخشه، اما مرد از مال خودش داره میبخشه، باید دست و دلباز باشه. توجه میکنی؟ مرد نباید زن نباید نرم حرف بزنه، ولی مرد هر چی نرم حرف بزنه خوبه. خب اینا یعنی نرم دیگه، حالا درست نادرست نکنم نشانه دادم، ولی نرم دیگه. خب معنیش اینه که من اگر زنم حواسم باید باشه که 4 تا صفت نباید در من باشه ولی در شوهرم باید باشه، و اگه مردمم باید حواسم باشه 4 تا صفت در من نباید باشه ولی در زنم اشکال نداره باشه، خوبم هست که باشه. حالا اگه وقتی من خواستم زنانگی داشته باشم، مردم باید زنانگی میخوام داشته باشم، چون به تعبیر علی یونگ همه ما مخلوطی از مرد و زنیم، که انیما و انیموس کاملا در هم پیوستن. مرد فقط جنبه مردانگی که غلبه داره بر جنبه زنانگی، و زنان فقط جنب زنانی چون غلبه دل بر جنب مردانه که بگن. زن خالص ما نداریم، مرد خالص هم نداریم، هم که نژاد خالص هم نداریم، زبان خالص هم نداریم. خب اگه یه روز خواست این جنبه زنانه من غلبه کنه، ما علی بن ابی طالب ممکنه جلو من وایستن و بگن که ببین حواست باشه. خب اینا یعنی نور، اینا یعنی باید تو بپذیری این بعض را. و خب اینا به نظر من خیلی عجیب و غریب، این نوع حرف زدن ها به نظر من قابل، ما در واقع به صرافت طبع عمل کردن اونه که اگه وقتی گریه‌مون میاد گریه بکنیم. توجه میکنی؟ بله یه چیز هست، ممکنه من گریه‌م میاد و باید گریه کنم، این یک چیزه. اما یک دوستی دارم که از گریه کردن من خیلی ناراحت میشه، ناراحتی او هم باز تو احساسات و عواطف من جا داره. خب حالا تو این سبب سنگین کردن احساسات و عواطف من جلوی گریه خودم رو میگیرم، بازم با صراحت طبعم عمل کردم. ترجمه کنید؟ یعنی بازم یه محاسبه در درونم صورت گرفته، نتیجه محاسبه رو بهش منتظرم، بازم ساحت وجودی با هم ساحت داره. یعنی گریه نکردنم الان با نتیجه محاسبه هم میخونه با هم، ولی این که نه من چون فلانم چون بهمانم این در واقع خطا. اینم علت دوم. علت دوم هم اینه که ما میخوایم همرنگ با جماعت باشیم، ارزش داوری های دیگران برامون مهمه و این همرنگ با جماعت چیزیست که میتونم بگم یکی از بیشترین تأکیدات عرفا در تمام ادیان و مذاهب جهانی اینه که همرنگی با جماعت رو فراموش کنید. ارزش داوری های دیگران نباید برای شما مهم باشه. تا وقتی ارزش داوری های دیگران برای شما مهمه، شما در درون خودتون شروع بکنید به تکه های مختلف رو از هم جدا کردن. این هم عامل دومه. خب البته شکی نیست که وقتی آدم همرنگ جماعت نشه، بسیار از مزایای اجتماعی رو از دست میده. این شکی نیست. درسته؟ آدم ثروت رو از دست میده، قدرت رو از دست میده، جاه و مقام از دست میده، شهرت از دست میده، محبوبیت از دست میده. خیلی از این چیزا از دست میده دیگه. ولی خب بحث بر سر اینه که میخوای روان سالم باشه یا میخوای مطلوبای اجتماعی رو داشته باشی، باید انتخاب کنی. یعنی میخوای روان سالم باشه، روانت به اینتگریتی سلامت باشه. به این صداقت سلامت. نه به همرنگی با جماعت در برداشت و به دیگران بها دادن. اما یه عامل سوم بود. عامل اول اگه دقت بکنید که میگفتم این بود که ما شرف از خودمون نداریم. عامل دومی که عرض میکردم این بود که نه، ممکنه شناخت از خودمون داریم ولی آگاهانه داریم این کار رو میکنیم به خاطر اینکه میخوایم از مزایای اجتماعی برخوردار بشیم و مزایای اجتماعی صرافت طبع رو بر نمیتابند. میدونی صداقت رو بر نمیتابند. اینکه ساعات وجود دادن بر هم اتفاق شده باشن رو تحمل نمیتابند. اما یه عامل سوم وجود داره و اون عامل سوم اینه که امور وراثتی یا امور مربوط تعلیم و تربیت، مخصوصا تربیت دوران کودکی و امور مربوط به سن و امور مربوط به توانایی‌های ذهنی و امور مربوط به سلخ روانی، ممکن اینا دست به دست هم بدن و برای من یک ساحت رو مهمتر کنن در وجود من. و تمام اهتمام من متوجه اون ساحت بشه. دقت بکنید ببینید اینجا یونیفورمیتی نمیخوام داشته باشم با شما، همرنگی با شما نمیخوام داشته باشم، اصلا این نیست. نگاه به خودم نکردنم که تو عامل اول میگفتم اونم نیست، اتفاقا نگاه به خودم میکنم ولی وقتی به نگاه به خودم میکنم یکی که از وجودم بزرگ میشه در نظر، بقیه در تحت شعاع این قرار میگیرن و آدم ها به خاطر اون عوامل پنجگانه ای که گفتم ممکنه یکی که از وجودشون غلبه بکنه بر تیکه های وجودشون و بنابراین چون اینو میبینن و بقیه رو نمیبینن از ناسازگاری بیخبرن، چون فقط اینو میبینن. ببینید چه عرض میکنم. ببینید شما در حالت عادی چقدر لفظ و قلم حرف میزنید ولی شما خدا رو نکرده بر جسد مادرتون که دیگه اصلا لفظ و قلم حرف زدن یادتون میاد، چون در اونجا احساسات و عواطف و هیجانات جلوشون بزرگ میشه. اونجا دیگه اصلا نمیگید که آقا من فعل و فاعل رو عقب و جلو انداختم، توجه میکنید اصلا و ابدا کاری به این نداره، چون بزرگ شده در نظر شما. یه آدم های یه بخش از وجودشون در نظرشون بزرگ میشه و توجه به سایر بخش ها نمی کنن، چون توجه نمی کنن و ناسازگاری بقیه بخش ها با این بخش نمی کنن. و من معتقدم که خیلی از عرفا اینجوری بودن، یک ساعت از وجودشون در نظرشون بزرگ میشد و توجه به سایر جوانب وجودی خودشون نمی کردن. توجه میکنی چه از ما؟ شیخ شهاب‌الدین سهروردی میگن از تمام بدنش شپش و ساخت بالا و پایین میرفت و میگن کمتر از 5 سال یک بار حمام نمی رفت. همین شیخ شهاب‌الدین سهروردی عظیم و شأن دارم عرض میکنم اینه دیگه، اینجوری بود دیگه. شیخ احمد جام جندپی این بوی تعفن دادن رو علامت مردان خدا میدونه، علامت مردان خدا عجب کنید اینه دیگه. و میگو مردان خدا که اصلا نباید توجه بکنن به اینکه چون بدن شما دقت بکنید شما الان به چقدر از محیط زیست بها میدید؟ من فکر می‌کنم مثلا ماها در حالت عادی تو پشت در خونمون رو توش رو به هم میدیم، اما اگه پشت در خونمون سطح آشغال که باشه دیگه اصلا توجه نمی‌کنیم، درسته؟ چرا؟ چون ساحت وجودیمون تو کجا می‌دونی؟ تا پشت در خونمون رو. حالا کسان ما البته وضعشون بدتره ها، ولی خب حالا اینجوری دیگه تا اینجا رو مال خودمون میدونی، خب به نظافتش هم بها میدی، تا که در خونه رو وا کردیم و از اون چیزی زبالمون رو پرتاب کردیم بیرون، دیگه کسی نمیگه آقا کجا حواست باشه، اون دیگه خب اون که ما رفتی نداره دیگه. خب یک کسی هست واقعا میگه که آقا شهر ما خانه ایمون، واقعا معتقده که شهرش خونش و این هست، خب این فرق میکنه دیگه، چون خونه خودش رو تا اینجا میدونه. احمد جنده پیل بدن خودش رو خونه خودش نمیدونه، بدن خودش رو خونه خودش نمیدونه. بنابراین خیلی به خونش بها میداد، حالا بالاخره طبق عقاید خودش هست به خونه خودش خیلی بها میداد، اما گفت اینکه بعد اینکه خونه من نیست. شما هیچ وقت میرید گربه تو کوچه رو بگید استحمامش بکنید؟ نه دیگه، این به بدن خودش به چشم گربه تو کوچه نگاه میکنه، نمیره استحمامش بکنه، واقعی چی چیه؟ حالا دارم بارش به زور به دوش میکشم دیگه، حمامش هم ببرم، اینجوری دیگه. آدم ها گاهی وقتا فوکس میکنن روی یک بخشی از وجود خودشون و غفلت میکنن بخش های دیگه، وقتی غفلت میکنن بخش های دیگه، سازگاری و ناسازگاری این رو با بقیه نمیبینن. تو تعالیم دینی و مذهبی هم همین جوره ها، توجه میکنید تو تعالیم دینی و مذهبی هم همین جوره، یعنی یه همین شیخ احمد جام جندفی این اگه یه جایی هم میرسی به این که پیامبر گفتن از نظافت و من از ایمان نمیدیدینو، حالا من نمیدن جمله از پیامبر هم هست کنید، ولی بالاخره پیامبر نسبت میدن که پیامبر از نظافت و من از ایمان اینو نمیدید، آگراندیسمان نمیشد در نظرش، بزرگ نمیشد در نظرش، توجه میکنید. اما از فقر و فقری که سرور فرمودن این حتما در نظرش بزرگ، در نظر ایشون در نظرش بزرگ میشه، این جمله پیامبر رو میدید اون نمیدید. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ما از چون از دریچه باز بودا همیشه این رو میگفت دیگه، میگفت شما آنچرا که میبینید نمیخواهید، آنچرا که میخواهید میبینید. خب آنچرا که میخواست بود اینو نمیدید نمیدید، چون نمیخواست ببینید خب نمیدید، توجه میکنید. اما این میگه که خب من هم توی گربه ها و سگ های تو خیابون تهران نمیرم حمومشون بکنم، بدن من مثل همین، این خب من بیگانه هم. توجه میکنید. و چقدر عرفای ما میگفتن، میگفتن که آقا این خر عیسی، این خر عیسی است و به اندازه بهش بده که عیسی رو بتونه دوش ببره، توجه میکنید. خب این دیگه همه وقتا فکر نمیکنم برای همچه خرید آسن باشه، راجب میکنی این چیزی فقط باید بخوره اینقدر این خبتون را بره، ولی دیگه شما خرتون رو که چخنیم بره اما نمیدار شدم ببری اینجوری دیگه. این خیلی خطرناکه، این واقعا خطرناکه، خیلی آدم باید حواسش باشه که یه وقتی یه بعد وجودش بزرگ نشه و بدونه که انسان یک واحد سایکوسوماتیکی، یک واحد یک پارچه هست و هر کدوم از این ضربه بخوره ضربه به دیگری هم میخوره، شکی نداره هر کدوم از این ضربه بخوره ضربه به دیگری میخوره و شما دیگه زندگی خود رو تجربه کردید، تجربه کردید. شما فکر نکنید که طبق قرارداد وقتی آدم از حمام میاد بیرون شادتره، فکر نکنید قرارداد ها، نه، بخواهید که بدن با روان ارتباط داره، راجع میکنید وقتی مسام بدن به گفته قدما سوراخ‌های بدن گرفته میشه شادی کم میشه، شادی امر روانیه، به بخش احساسات عواطف و هیجانات بستگی داره، ولی بالاخره با سوراخ‌های بدن ارتباط داره. وقتی من حمام میرم قرارداد نیست که بگیم آها آدم وقتی از حمام میان بیرون چون همه تمیزشون میبینن و آدم وقتی دیگران تمیزش میبینن شاده، پس از این شاده، اصلا این حرفا نیست، اثر میگذاره روی شما، ملت میکنی اصلا میگذاره روی شما. مگه نمیگفتن قاضی وقتی میخواد قضاوت بکنه، خیلی خیلی عذر میخوام، ببینید به وقتی یه حقایقی آدم باید با یه لباس ملموسی بگه، میگفتن قاضی وقتی میخواد باید قضاوت بکنه این حتما باید خیلی عذر میخوام بره قبلش دستشون، چون آدمی که نیاز به دستشوی داشته باشه این داوریاش داوریهای درست حسابی نیست، راست هم میگفتن آدم اینه دیگه، آدم اینه آدم اینه دیگه. اینه که برو که آسوده نگاه به، چون وقتی آسوده نباشی حرف مدعی رو نمیشنوی، نه شاکی نه متشاکی، متشافهان رو هیچ کنون نمیتونی خوب بفهمی چی میگه. ما واقعا یه واحد سایکوسوماتیکی، یه واحد روانتنی در هم تنیده ایم و بنابراین من نمیفهم چجوری میشه، ولی این پیش میاد در زندگی ما. خب حالا ما به بدن و البته از اون ور شدیم که البته ما برخلاف احمد جنده فیلیم، ما میگیم بدن مال ما، اما روح یعنی چی؟ توجه میکنیم گفته بود که سرت روی آب، گفته بود یه کسی داشت روی سرش گذاشته روی آب، داشت آب میخورد از روی دوی آب، یه کسی گفت که آقا اینجوری آب نخور، گفت چی میشه؟ گفت اینجوری میگن اگه آدم آب بخوره عقلش کم میشه، گفت عقل چیه؟ واقعا اینجوری دیگه. اکثر ما میگیم روح چیه؟ اکثر ما میگیم روح چیه؟ خب جندفی میگفت بدن چیه؟ فرق میکنه دیگه، یه دیده دیگه. ما میگیم روح چیه؟ اما عیسی میگفت چی؟ میگفت نمیارزد که ذره ای از روح خودت رو بفروشی و در مقابلش جهان رو بگی. اون برایش روح مهم، برای ما روح مهم نیست. بنابراین حمال بدن داریم، حمال روح نداریم. خب احمد جندپول، جندپیل، حمام روح داشت، حمام بدن نداشت. ولی هر دو به یک اندازه خطا است در واقع. این هم قسمت دوم بود. ما این سه تا عامل رو به نظر میاد خیلی مهم بدن. این که ما اجزاء وجودمون با هم سازگاری نداره، ناسازگار. اما آخرین نکته که میخواستم از کنم در قسمت کردار، این بحث طمأنینه بود. از این آهستگی درونی در کردار. قبلا وقت اولی رو میگفتم خدمتتون عرض کردم که آهستگی درونی در کردار معناش اینه که شما با تمام وجودتون در یک کار حضور داشته باشید. عجله به معنای سرعت نیست، عجله به معنی که چند تا کار رو در آن واحد شما باید انجام بدید و این بده. سرعت عمل بد نیست، عجله بده. نفهم کنید عجله یعنی چه؟ یعنی هنوز کار به پایان نرسیده، در حینش دارم کار دیگری رو انجام میدم. عجله به تعبیر امروزی تر برشون میگم، عجله یعنی همپوشانی چند کار در آن واحد، که چند تا کار ماندم در آن واحد بخوام انجام بدم، اینشون عجله. فکر میکنیم یه نوع اکونومی و صرفه‌جویی در نیرو و وقتمون میشه که چند تا کار در آن واحد انجام بدم. یعنی به تلفن دارم جواب میدم، به منشیم دارم میگم که مثلا خدا تلویزیون هم دیرون روشنی دارم میبینم، یه چیزی هم دارم یادداشت میکنم، آدم هم دارم میجرم. میگم خب چرا اینجوری؟ میگم خب وقت کمه دیگه، وقت کم دارم. یعنی در واقع دارم همپوشانی و یه نوع آورلپینگ داره کار بین من. اینو میشیم عجله. عجله ما معمولا با سرعت اشتباه میگیریم و من بارها گفتم یه کسی که تو سیرک داره این حلقه ها رو پرتاب میکنه به بالا و میگیره، درسته؟ این در کارش سرعتی داره که از تقریبا از هیچ انسانی بر نمیاد، درسته؟ سرعتش بی‌نظیره، ولی عجله نداره. اگه عجله داشت اصلا نمیتونست یک بار این کار انجام بده. این در حینی که داره این کار انجام میده آورلپینگ نداره، این کارش با هیچ کار دیگری، فقط داره چیکار میکنه؟ تمام وجودش فقط داره حلقه پرتاب میکنه و حلقه میگیره، حلقه پرتاب میکنه و حلقه میگیره. اما اگه در یک آن بگه در زمینی که دارم حلقه پرتاب میکنم حلقه میگیرم، جمع بدهی هم بکنم، همین حالا که دارم از وقتم استفاده کنم دیگه، بدهی هم که دارم با هم جمع بزنم ببینم که آخر ما پولم میرسه به این که بدهی هم سراختون باشه پر کنم یا نه، تا که این کار رو کرد دیگه حلقه نمیزه پرتاب کنم، دیگه نمیزه پرتاب، چون آورلپینگ بگم. یه سیرک باز هر چی بتونه سرعت رو بیشتر کنه و عجله رو کمتر کنه موفق داره. بنابراین وقتی میگیم عجله نباید داشت و عجله من از شیطان، معناش این نیست که سرعت در عمل بده. اینکه این قطع عرفا میگفتن، بنیانگذاران ادیان و مذاهب میگفتن، توجه میکنید، میگفتن عجله از شیطانه، یعنی آورلپینگ نمیشه داشت. آورلپینگ کردید هیچ کاری تو خوب انجام نمیگیره اولا، و ثانیا در درون متلاشی میشه. ما اینو متاسفانه داریم و دیگه که ما هممون حضور قلب ندیم در هیچ کاری دیگه. شما وقتی دارید نهار میخورید چند تا کار دارید؟ و باز اون جمله نه از بودا نفتن که بودا خطاب به هندوان گفت، چی به روحانیان هندو گفتن؟ آقا روحانیان هندو اومدن پیش بودا دیگه، گفتن ما کشف و کرامات، یکیشون گفت من کشف و کرامات هم اینه، من روی آب را میدم، یکیشون گفت تیل عرض میکنم، یکیشون گفتم چی میکنم، یکیشون گفت چی میکنم. بعد گفتن حضرت استاد شما چی کار میکنید، کشف و کرامات چیه؟ گفت من وقتی غذا میخورم فقط غذا میخورم، و وقتی دراز میکشم فقط دراز میکشم، و وقتی میخوابم فقط میخوابم. یعنی با تمام وجودم توی این کار حضور دارم، نه اینکه وقتی میخوابم هم دارم میخوابم، هم دارم با همسرم صحبت میکنم، هم دارم فکر فردامو میکنم، هم دارم تو ذهن و زمین رو خوش میدم به این کسی که امروز با من برخورد اینجوری کرد، هم میگم چجور شوفر تاکسی 50 مزن اضافه گرفت امروز، همه دارم میکنم دیگه در خانه باهه توجه میکنیم. و این نبود، اینه که بودا یک بار جمله ای گفت که به نظر افراط‌آمیز اومد، ولی میخواست به ما نشون بده این دو عجب میکنید. این جمله جمله معروف از بودا، ولی خیلی افراط‌آمیز به نظر میاد، ولی همه عارفان گفتن این جمله اون لطفیش که میخواست بگید. بودا میگفت که وقتی میخواید گردنتون رو بخارونی، به اندازه که سرتون برمیگرده برگردی به طرف گردنی که میخواید بخارونی. و همه گفتن این حرف خیلی حرف بی‌مغزیه، میخواست بگه ببینید آدم اگه داره گردنش رو میخارونه باید با تمام وجودش به گردنش معطوف باشه. خب البته نمیتونم کاملا برگردونم، ولی به اندازه که میتونم برگردونم میتونم باید برگردونم دیگه. یعنی با تمام وجودت حضور قلب داشته باشید، کردار خودت. اما این حضور قلب نه، من فکر نمیکنم ما یا امثال من هستم، هر کدوم از شما مثل من باشید، فکر نمیکنم کاری رو هیچ وقت در آن واحد یه کار کرده باشید. فکر که بتونید در آن واحد یک کار انجام بدید نمیتونید، یعنی کانسنتریشن ندارید، تمرکز ندارید. تمرکز نداشتن یعنی حضور قلب نداشتن، راجب میکنید. و حضور قلب نداشتن یعنی عجله داشتن، و عجله یعنی اوورلپینگ چند تا کار روی برهه زمانی واحد، روی سلاستیک برهش زمانی واحد. اگه چند تا کار اوورلپینگ کردن، و ما فکر میکنیم که از این طریق خب داریم صرفه جویی میکنیم دیگه، هم به منشی دارم میگم فلان کارو بکن، هم عرض میکنم که دارم تلویزیون دارم میبینم، به تلفنم دارم جواب میدم، میشینم دارم یادداشت برمیدارم، بعد وقت نقاشی هم میکنم. دیدید که خیلی نقاشی هاش اینا وقتی میکنن که دارم برقرار جوش حرف میزنم. و نمیدونم که آدم میخواد صرفه جویی در وقتش بکنه، ولی که زندگی بهتری بکنه، و این زندگی رو داره همین الان داره تخریب میکنه. خب اینو بهش میگم طمأنینه. در مقابل عجله طمأنینه است، در مقابل سرعت وطئه. آدم اگه سریع نباشه بکیه، اما در مقابل عجله طمأنینه وجود داره، و طمأنینه علامت خداست، و عجله علامت چیه؟ علامت شیطانه. شیطان میخواد چند تا کار در آن واحد بکنه، خب نتونست بکنه. خدا شیطان میخواست مقرب بودنش پیش خدا داشته باشه، سجده نکردن رو به آدم هم داشته باشه، محاجه با خدا هم داشته باشه، در عشقش هم با خدا اثبات بکنه. تجربه میکنی؟ اگه شما یه روزی با معشوقتون شروع کردید استدلال کردن، معشوقتون اگه باهوش مگه که خنگ باشه، مگه باهوش باشه میفهمه دیگه عشق به انتها رسیده. عشق و شیطان میخواد هر چهار تا کار با هم بکنه، خب ایشکالی نیست، هر چهار تا شاید بیچاره و بدبخت. خب این به نظر من نکته خیلی مهمیه، و متاسفانه تو کشف تو جامعه های مدرن این ضرورتش بیشتر شده متاسفانه، و امکانش کمتر شده. روز به روز ما ضروری تره که بتونیم در آن واحد یک کار انجام بدیم، ولی روز به روز امکانش هم کمتره. خیلی از اگزیستانسیالیست ها در رمان های خودشون، در نمایشنامه های خودشون، در داستان کوتاه خودشون به این نکته توجه دادن که ما رو برگردونن به طمأنینه، به در آن واحد یک کار رو انجام دادن و با تمام وجود حضور داشتن در این. کندرا نویسنده معروف کتاب آهستگیش رو اگر دوستان بخونن که به ترجمه به زبان فارسی هم شده، البته خیلی هست به صورت یکی به ضرورت های به ذات ارشاد، اما با این همه بازم کتاب هنوز گویاست. اونجا در واقع میخواد این آهستگی رو نشون بده که این آهستگی از دست ما رفته. آهستگی در این آهستگی درونی یا نه آهستگی بیرونی. خب این عجله داشتن سه تا اثر داره. یکیشو بهش اشاره کردم و اون اینه که وقتی شما عجله داری هیچ کار رو خوب انجام نمیدی، نه خوردنتون خوبه اون وقت، نه تلویزیون تماشا کردنتون خوبه و نه عرض کنم که صحبت کردنتون با دیگران خوبه، چون میخواد هر سه تا رو با هم انجام بدید، هم تلویزیون میبینید هم با افراد خانوادگی صحبت میکنید هم داری شام میخورید. خب ایشون خوب انجام میدید. این اولی هستش و خوب انجام دادن یک کار هم یعنی موفق شدن در اون کار، چون ایشون از کارات موفق از آمیز نخواهد. این نکته اول. نکته دوم این که ساختار جسمانی ذهنی روانی ما جوریه که دستخوش فرسایش میشه وقتی ما عجله میکنیم و فرسایش در جسم به فرسودگی تعبیر میشه و در روان به افسردگی. دفعه هر دو فرسایشی، فرسایشی تن داریم و فرسایش روان داریم. خب این پدیده اکثر افسردگی هایی که امروز وجود داره غیر از اونش که منشأ های سنخ روانی یا ژنتیک داره ناشی از عجله است و این چیزی نیست که من دارم عرض میکنم. شما رجوع بکنید به حتی نوشته اریک اریکسون. وانگه اریک اریکسون روانشناس تا حد فراوان رفتارگراست، یعنی گرایش رفتارگرایانه داره، ولی شون یه مقاله کلاسیکی داره در این باب که ما به جهت اینکه در آن واحد چند تا کار میکنیم فرسایش روانی بگیم. فرض میکنید هر که بتونه در آن واحد یک کار فقط انجام بده، این از فرسایش روانی خودش و فرسایش جسمی خودش، یعنی هم از افسردگی و هم از فرسودگی در واقع داره جلوگیری میکنه. این هم مطلب دومه. و هم مطلب سومی که ما وقتی در آن واحد چند تا کار انجام بدیم، اگر کار ما کاری باشه که جنبه اجتماعی داشته باشه که غالبا کاران همینجوره، به طرف مقابل ضربه میزنه، به طرفی که داریم بهش کار انجام میدیم برایش کار داریم انجام میدیم. شما این شب دقت کردید مثلا آدمی داره با شما سلام علیک میکنه، ناگهان هیچ شما نگاه میکنید مثلا داره به پرواز مثلا کلاغی نگاه میکنه، چون به نظرش میاد که من هم سلام علیکم دوستم میتونم بکنم، هم از دیدن پرواز این کلاغ تو مثلا پهنه آبی آسمانم لذت میبرم، چه سیاهی داره توی پهنه آبی و این نمیدونه با شما داره چی کار میکنه. البته اگه کلاغ هم عقل شعور دار به کلاغ هم در واقع اهانت شده بود، ولی خب نداره دیگه. ما واقعا نمیدونیم از این راه چقدر ضربه میزنیم به دیگران از راه این که در آن واقع میکنم چند کار رو انجام بدیم. این هم در قسمت کردار. من خواستم خدمت دوستان این رو عرض کرده باشم. این مجموعه چیزهایی بود که من میخواستم بگم. در آخر بعد من چند تا نکته رو میخواهم خدمت دوستان عرض بکنم که اینا همش به صورت سوال طرح شده بوده و توی این مدت من جواب نداشته بودم. یک سوالی که از جلسات اول صورت گرفت این بود که گفته بودم که من گفته بودم که این 5 ساعت وجودی ما معیارهای سلامتش متفاوت. بنابراین وقتی میگیم یک کسی شخصیت و منش سالمی داره باید بگیم سلامتش به چه معناست. شما میدونید که یکی از مشکلاتی که در زبان وجود داره اینه که ما یه تعابیری داریم که مشترک لفظی هم باشون مشکل نداریم، یه تعابیری هم داریم مشترک لفظی نیستن مشکل نداریم. یعنی چه؟ یعنی یه تعابیری تو هر زبانی وجود دارن که اینا فقط یه معنا دارن، ما با اینا مشکل نداریم. مثلا دیوار در زبان فارسی که من میدونم یه معنا بیشتر نداره، خب ما با این مشکل نداریم. اینا اشتراک لفظی ندارن، یونی بوکالن نه اکوی بوکال به زبان ادیبا، اینا یک معنا دارن، ما مشکل نداریم. یک الفاظی هم تو هر زبانی وجود دارن که اینا چند تا معنا دارن ولی معناهاشون اونقدر هم دورن که ما میفهمیم که با هم اشتباهشون نکنیم. مثلا شیر در زبان فارسی هم معنی شیر درنده است، هم شیر آشامیدنی، هم شیر آبه. میگیم شیر رو ببن، یعنی شیر آبه من دیگه. خب اینا هم باز مشکل باشون نداریم، چون اینا درسته که اکوی بکارن، یعنی چند معنایی هست ولی معناهاشون خیلی از هم دورن و بنابراین با هم خط نمیشه. اما یک سلسله الفاظی تو هر زبان وجود دارن که اینا یک معنا ندارن، چند معنا دارن ولی این چند معنا اونقدر هم نزدیکن که ما نمیتونیم اصلا تفکیکشون کنیم. مثالش میگم انسان سالم، هوای سالم، غذای سالم، محیط سالم، دموکراسی سالم. سالم در همه اینا یه معنا داره یه چند معنا داره؟ چند معنا داره ولی نمیتونه اصلا تفسیر کنیم. وقتی میگیم هوا سالمه یعنی هوا فاقد عوامل مضر به سلامتی، درسته؟ ولی وقتی میگیم بدن سالمه معناش این نیست. بدن سالمه معناش غیر از اینکه هوا سالمه. و وقتی میگیم محیط سالمی فراهم شد در اینجا، سالمی معنی دیگه ای داره. اما میتونی تفکیک کنی همچنان کسی که معنی شیر رو از هم تفکیک میکنی؟ نمیتونی تفکیک کنی. این بحثی که توماس آکوینی اولین بار در الهیات مسیحی مطرح کرد و بعدها البته دیگه همه زبانشناسان فیلسوفان زبان به این نکته توجه کردن. ایشون میگفت که ما نمیتونیم اینو بفهمیم. برای چی مطرح الهیات پیش کشید؟ به خاطر اینکه میگفت ببینید خدا عادل است با انسان عادل است دو معنا داره. منطقه اینقدر نزدیک هست که ما نمیتونیم تفکیک کنیم. مثل هوا سالمه است و غذا سالمه است و بدن سالمه و محیط سالمه و دموکراسی سالمی داریم. توجه میکنیم؟ میگفت اینا معانیش متفاوت هم ولی نمیفهمن. میگفت یکی از اشتباهاتی که هست اینه که بعضی ها فکر میکنن خدا اصلا عدالت انسانی نداره هیچ. پس فکر میکنن اصلا عادلت انسان با عادلت خدا تفاوتش مثل شیر درنده و شیر چیه؟ شیر آشنا میداری. خب میگو میقدر بعضا فکر میکنن خدا عادل است. درست مثل که میگیم حسن عادل است و تقی عادل است. اینطوری نیست. خدا عادل است به این معنا نیست. وقتی میگیم علی ابن ابی طالب عادل است و وقتی میگیم خدا عادل است معنیش یکی نیست. دو معنا میده ولی این دو معنا اصلا قابل تفکیک نیست. اینا نه یونیوکال هستند، نه اکویوکال هستند. تجربه کنید. میگفتی به یک معنا نیستن. همینطور که من به شما میگم در باب فقط در لغت از ما سلامت نیست. در باب لغت مثال دیگه باشون بودم. استاد هم میگم. شما وقتی میگید یک نجار استاد و وقتی میگید یک فیزیکدان استاد و وقتی میگید یک استاد بنا، از این نمود استاد بنا دیگه تبیر رو خودمونی ترش میکنید، میگید استاد. ولی بالاخره این ست استاد به سه معناست رو توجه باید بکنید. استاد در جبه معنی واحدی نیست، اما خیلی به هم نزدیکه، نمیتونم پس ترکیش کنم. خب حالا من اینو عرض بکنم. یکی از چیزایی که وجود داره اینه که این ساحتهای ما میگیم فلانی شخصیت و منش سالمی داره. ولی بناشو شخصیت منش 5 تا ساحت داشته باشه. خب سلامت ساحت اول غیر از سلامت ساحت دومه و سلامت ساحت دوم غیر از سلامت ساحت سومه. واقعا معیارش متفاوته. خب حالا شما میگید که اینا من گفتم آخر جلسه خواهم گفت به این جهت که الان میگه براشون روشن. بخش عقیدتی ما سلامتش به چیه؟ به صدق. که عقایدمون مطابق با واقع باشه. و عدم سلامتش میگه که عقایدمون کاذب باشه. سلامت بخش عقیدتی ما به صدقه و عدم سلامتش به کذبه. منطقه صدق و کذب منطقی مورد ما ها، نه صدق و کذب اخلاقی که تو بخش چی میاد؟ گفتار میاد. دوستان بیدن که صدق و کذب منطقی با صدق و کذب اخلاقی فرق. صدق و کذب منطقی یعنی چی؟ یعنی عقیده آدم با واقعیت سازگار. یعنی که صدق منطقی، کذب منطقی یعنی عقیده آدم با واقعیت سازگار نباشه. مثلا واقعیت اینه که امروز پنجشنبه است، ببخشید واقعیت اینه که امروز جمعه است. اگه من عقیده داشته باشم که امروز پنجشنبه است یا اگه عقیده داشته باشم که امروز جمعه است، الان عقیده من با واقعیت نمیخونه. وقتی اینجا عقیده من صدق منطقی نداره، کذب منطقی داره. بنابراین صدق و کذب منطقی یعنی مطابقت یا عدم مطابقت عقاید با چی؟ با واقعیت ها. اما صدق و کذب اخلاقی یعنی چی؟ یعنی مطابقت گفتار با عقیده. صدق منطقی این بود که عقیده با واقعیت مطابقت داشته باشه. صدق اخلاقی اینه که گفتار با عقیده مطابقت داشته باشه. این دو تا باید از هم تفکیک بشه. حالا تو ناحیه اول از شخصیت ما در واقع ناحیه عقاید ما سلامت عقایدمون به چیه؟ به صدق منطقی شه. و عدم سلامتش هم به کسی نامده شه. و اما سلامت احساسات و عواطف و هیجانات که ساعت دوم موجود ما این به چیه؟ چه احساسات و عواطف و هیجاناتی سالمن و چه احساسات و عواطف و هیجاناتی ناسالمن؟ اینجا گفته میشه سلامت و عدم سلامت احساسات و عواطف و هیجانات به اینه که با ساختار طبیعت ما سازگار داشته باشه. اگه احساسات و عواطف و هیجاناتی داشته باشیم که با ساختار طبیعت ما سازگاری نداشته باشن، اینجا ما احساسات و عواطف عرض کنم که هیجانات ناسالم بود. خب حالا طبیعت ما چیه؟ این دیگه من باید بخشی نتوانه این بود بشن که طبیعت ما چیه در واقع؟ این همون وقتی که تحت عنوان human nature طرف میشه، طبیعت آدمی چیه؟ که ما باید احساسات و عواطف و هیجانات هم با طبیعت هم سازگاری بشن. ساحت سوم یعنی ساحت خواسته ها. خواسته ها سلامتشون به چیه؟ خواسته ها سلامتشون به اینه که مصادیق با واسطه یا بی واسطه روانشناسی ژرفا باشن. بلیو کنید به شما قبلا عرض کرده بودن که ژرف‌ترین اقتضاعات وجود آدمی رو روانشناسان ژرفا بررسی میکنن. حالا این جهتین ها چیا هستن؟ دیدگاه های مختلف وجود داره. خود من که همون دیدگاه هفتاتون رو قبول داشتم که ما در عمیق‌ترین لایه های وجود خودمون سه چیز رو دوست داریم: حقیقت را و خیر را و جمال، یعنی راستی را و نیکی را و زیبایی. ما این سه تا رو دوست داریم. حالا سلامت خواسته ها اینه که با واسطه یا بی واسطه از مصادیق این سه تا باشه. هر وقت خواسته های من با واسطه یا بی واسطه، با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه، یا از مقوله حقیقت باشن یا از مقوله خیر باشن یا از مقوله جمال باشن، وقت من خواسته های سالمی دارم. اینم ناحیه سه. ناحیه چهارم ناحیه گفتار بود. ناحیه گفتار سلامتش به چیه؟ چون خود گفتار پنج قسم شد، پس پنج قسم سلامت بدهیم که اونا گفته بودن. چون گفتار گفتن پنج تا قسم داری گفتار. گفتارهای اخباری سلامتشون به چیزیه، گفتارهای تحریکی سلامتشون به چیزیه، گفتارهای التزامی سلامتشون به چیزیه، گفتارهای وقت‌خودحالی سلامتشون به چیزیه و گفتارهای ایجادی هم سلامتشون به چیزه. پنجم اونا که گفته بودم دوام گفتار نمیشه از خانواده دیگه. و اما کردار سلامتش به چیه؟ کردار سلامتش به زبان بسیار ساده بگم افزایش موجودی لذت هستی و کاهش موجودی درد و رنج هست. دیگه بید نگفتم، گفتم هستی، دیگه نگفتم خود تو، دیگری تو، اونا دیگه شما پیدا میکنید. چون بعد توی کردار چه اون کرداری باشه شما قاعده بگید هر چه شما بتونید. ببینید من مثال میدارم، این هستی یه فلاس که این فلاس که دیدید که دو جلا چی بشه؟ دو تیکه توش یک چای میدید، توی یکیش نمونم قهوه میدید مثلا. من معتقدم هستی یه فلاس که این دو اسمشه چون بلد نیستم، چون میدونم با این سه مدل اصلا آشنایی نه. فلاس که خلاصه هم دو خونه یه دو قلوب. آها دو قلوب راست. فلاس که دو قلوب عرض کنم که شما به یه بخشی از درد و رنج همسر من از تیمی برید. نه خوبه به نظر من. هر کنم که آره من به نظر من هستی فلاس که دو بود. یه مخزن لذت داره، یه مخزن درد و رنج. کار به میزانی که بشه شیر مخزن درد و رنج رو باز کرد که چی بشه؟ بیاد کم بشه. و به میزانی که بشه شیر بالایی مخزن لذت رو باز کرد که لذتش افزایش پیدا بکنه، کردار به اینه. کردار ملاکش اینه که درد و رنج افزایش بده در هستی به طور کلی و لذت در دوران و ببخشید کاهش بده و لذت رو افزایش بده کردار بگیره. اما چون لذت موجودات مختلف فرق میکنه با هم، در دورانشون هم فرق میکنه، در مورد انسان ها هم لذت و درد وجه فرق میکنه، داری میکنی؟ بسته به سنسی ها در موردی، بسته به جیگاهی شخصی. و بعدا چون دیدگاه های ما راجع به اینکه چه چیزی لذت بخش باشه چه چیزی لذت بخش نباشه ممکن دست باشه خطا باشه، ما در این کار موافقت اون تمام نخواهد. یعنی چه؟ یعنی ممکنه کاری بکنم به شما لذت بده دیگه در بعد. بنابراین موفقیت ما در ناحیه کردار هیچ وقت کامل تمام نخواهد و همیشه باید رو به سوی این پیش بریم، در واقع رو به سوی کاستن از درد نمیشه و افزایش لذت. این یک مطلب که من خواستم عرض کنم. خب این در واقع بحث. یه بحث دومی یکی از دوستان فرمودن راجع به این که راه‌های این که مونولوگ درونی در پایان جلسه فرض مطرح شد، راه‌های این که مونولوگ درونی کم بشه، چون مونولوگ درونی هم در واقع نوعی گفتاره و اینم باید کم بشه. الان اگه دیالوگ باید کم بشه، مونولوگ هم باید کم بشه، یعنی با خودش هم باید کم در حرف بزنه. ببینید من راه‌های کلی بلد نیستم، در یوگای راه‌های پیشنهاد کردن، در آیین هندو یا بودای راههایی، آیین داو یا راههایی داره، مسیحیان مخصوصا چهار قرن اول مسیحی که بهشون میگن آبای کلیس، آبای صحرا، صحرانشینان، چهار قرن اول مسیحیت مخصوصا بهشون میگن آبای صحرا، اینا مونولوگ های درونی رو با یه راههای دیگه توصیه میکردن. من راستش هیچ راه دردستی سراغ ندارم، اما چهار تا نکته رو یافتن به تجربه که این مونولوگ درونی رو کم بود. یکیش که خیلی واضحه بر همه دونم واضحه اینه که هر چه آدم در زمان حال بیشتر زندگی بکنه مونولوگ درونیش کمتر میشه. این یکی هر چه آدم به تو در زمان حال بیشتر زندگی بکنه، این جایی اکنون زندگی بکنه، مونولوگاش کمتر میشه. یکی نکته دومی که هرچه استعداد لذت بردن رو در خودمون افزایش بدیم مونولوگمون کم میشه. لازم کنیم؟ این خیلی عجیبه. هرچقدر استعداد لذت بردن در خودش بتونه افزایش بده مونولوگش کم میشه. آدم ها که شروع کنن به غرغر کردن به خودشون وقتی که دیگه نمیتونن لذت ببرن. شما هیچ وقت شما شده برید در حالی که دارید فیلم خیلی لذت بخش سینمایی رو میبینید، توی گالری دارید تابلو نقاشی که سخت مجذوبت میکرد میبینید، وقت بعد شروع کنید با خودتون قرولون کردن اصلا و ابدا، چون یه چیزی شما رو جذبتون کرده. هر چه ما استعداد لذت بردنمون بیشتر میشه مونولوگ درونیمون کمتر میشه و این استعداد لذت بردن چیز پرکتیکیه، به چیزی که آدم افزایش بده. خیلی خیلی من توصیه میکنم دوستان کتابهایی که در زمان در باب در زمینه روانشناسی پلژر نوشته شده رو بخونن. روانشناسان خیلی کارهای فراوانی کردن در باب این که ما میتونیم استعداد لذت بردن خودمون رو از همه چیز افزایش بدیم. توجه میکنید؟ شما این شخص شنیدید که مولانا تو بازار مسکوبان که میرفت این شروع میکرد به سما، من و شما تو بازار مسکوبان گوشام رو فشار میدیم به سرعت هرچه تمامتر میگویزیم چون صدای گوش خراش میشنیدیم، اما اون استعداد لذت بودن خودش اینو بالا برده بود، انگار برایش یه ارکستر سمفونی که چیز خیلی مهیا و بی عزموز و بدون هماهنگ قدر برایش آماده شده و در واقع میرفتیم چون استعداد لذت بودن درش بالا رفته. یکی دانشجوی چند سال پیش یک خانم دانشجوی در مشهد من بهشون برخوردم که ایشون یه این بحث رو داشت دنبال میکرد در مولانا، نمیدونم به کجا رسید، در مولانا داشت دنبال میکرد که مولانا راه های این که ما استعداد لذت بردنمون از جهان افزایش بدیم. داشتید کار میکرد مولانا. نمیدونم اون خانم الان چه کردن، موفق شدن موفق نشدن، ولی واقعا در مولانا مایه های این که ما اصلا استعداد لذت بردن اون افزایش کنیم. ما همیشه چیکار میکنیم؟ همیشه لذت بردن و تمتع رو با مالکیت اشتباه میکنیم. میخوایم مالک اشیا بشیم، نمیخوایم لذت ببریم از اشیا، میخوایم مالک اشیا بشیم. تو میشه دقت کردید که اینایی که مثلا کاخ دارن، مثلا یه کاخ پرسی مثلا با وسعت خیلی عظیم داره، این ممکنه باغبان این کاخ به مراتب بیشتر لذت ببره از چمنهای اطراف، از درختهایی که اشجار، به مراتب بیشتر لذت ببره. تمتعش بی نهایت، مالکیتش صفر. یعنی میگن شما چقدر از این مالکی به باغبان میگن من مالک این بیل خودم هم نیست. اما صاحبان این کاخ، کاخنشینا لازم کنید اینا مالکیتشون تام و تمامه، اما بهره نیش کشید هیچ وقت نیست. و قرآن به نظام یکی از نگاه که خیلی بهش توجه میکنه اینکه میگه همیشه به متاع حیات دنیا فکر کنید، به بهرهی که میبرید نه به مالکیتش. در قرآن یک جا سخن از مالکیت خیلی جالب، اما همیشه میگه متاع حیات دنیا، بهرتون رو ببرید از این حیات. ما فکر میکنیم هر وقت مالک چیزی میشیم بهره میبریم، با اینکه غالبا نه فقط اینطور نیست، یعنی مالکیت ملازمه ای نداره با بهره بردن، غالبا مال ملازمه ای نداره، بلکه در بسیاری از موارد عکس هم هست اتفاق. تا مالک چیزی نیستیم میشه ازش لذت ببریم، تا وقتی مالکش هستی. شما دیدید انصافا از یه پارک بیشتر از باغ خودتون لذت میبرید، باغ ملکی خودتون. میدونید چرا؟ چون در اینجا فقط لذت میبرید، اما در اینجا وقتی دارید لذت میبرید فکر نمیکنید که خب چقدر من باید هزینه کنم، هزار چیز دیگه هم وجود داره. و اگه وقتی شب دزدا اومدن و عرض کنم که این گلابیا رو کندن و رفتن چیکار کنم؟ عرض کنم که ممکنه دیوار خونه رو خراب کنم به خاطر اینکه میخوام بیان مثلا دو تا سیب بدزدن و از این حرفا دیگه. مالکیت غالبا ملازمه‌ای نداره با بهره وری، و میخوام بگم در بسیاری از موارد درست عکس اینه. اگه مالک شدی دیگه بهره ور نیست. و قرآن همیشه میگفت تمتع بهره ببرید، متاع حیات دنیا بهره میتونه از زندگی ببرید، ولا تنس نصیب کم من دنیا، بهره تو فراموش نکن. تجربه کنید اصلا توش مالکیت وجود نداره. و خیلی وقت آقا ما مالک چیزی هستیم بهره ازش نمیبریم. نمونه خیلی خیلی خوبش رو شما بگم. باور کنید شما خونتون اگه زیباترین خونه عالم باشه، بعد از تقریبا 6 ماه سکونت دیگه برای شما عادی عادی میشه. من مهمان که سالی یه بار میام خونتون، چون لذت میبرم از دکوراسیون خونتون، از فرش خونتون، از مبلمانش، از باغهاش، از درختانش، از گلدوناش لذت برن، که شما باید آه بکشید به حال من و تأسف بکنید. خب همین دیگه ما نباید فکر بکنید اگه بخوایم لذت رو از این چیز باید مالک اون چیز بشید، ما بهره‌وری باید داشته باشیم. خب این استعداد لذت، وقتی ما به جایی که استعدادمون در لذت رو افزایش بدیم، هی به دنبال مالکی بیشتر شدن و مالکی بیشتر شدن میریم که اینم بخرم اونم بخرم، این اتومبیلم بخرم اون اتومبیلم بخرم، با اینکه اگه استعداد نداشته باشی توجه میکنید این مثل یک کور مادرزادی یه معشوق خیلی زیبایی هم باشه، استمتاعی نمیبره دیگه، بهرهی نمیبره. و چشم رو در باز کرد، اولش کسی هم هست که چشمشون باز شده میتونه از یک زشروی هم لذت بکنه. استعداد و اینا در یک از جلسات به اشاره کردم، لذت بخشی اشیا به خودشون بستگی نداره، لذت بخشی و بخشی به وضع ما نسبت به اشیا بستگی داره. خب این نکته دومه. من فکر می‌کنم هر چه استعداد لذت بخشی ما افزایش پیدا می‌کنه، ما مونولوگمون کمتر میشه، چون لذت جلوی مونولوگ میگیره. هر چه لذت بیشتره مونولوگ در واقع بهش زندگی تجربه کردیم. این نکته دومه. نکته سومی که وجود داره اینه که هر چه آدم اخلاقی تر زندگی میکنه مونولوگش کمتر میشه، چون اکثر مونولوگ ها ملامت هاییست که ما داریم خودمون رو کنیم، سرکوفت هایی که داریم به خودمون میزنیم. توجه میکنی شما این وقت تو مونولوگای خودتون دقت بکنید ببینید حجم قالبی از مونولوگ، البته هر چی وجدان اخلاقیتون بالاتر باشه اینجوری ها، وگرنه صدام فکر کنم از این مقوله مثلا معاف باشه. ولی هر چی آدم وجدان اخلاقیش بیدارتر باشه ولی اخلاقی کمتر زندگی بکنه، مونولوگش بیشتر میشه. ما قالب مونولوگ هامون اینه، از این راسته چه داریم میگیم که فلانی نباید کاری میکرد، فلانی حرف نباید میزد، داریم میکنید زود خداحافظی کردی، دیر خداحافظی کردی، اینجوری طرز مثلا نگاه کردن نیست، اینجوری طرز حرف زدن نیست، و اینه مونولوگ برمی اینجا اینه مونولوگ سپون میگه. و هم مونولوگ چهارو این چهارتوست که من خودم البته بگم راهای فراوانی پیشنهاد شد، من این چهارتو رو خودم در واقع میگم که مونولوگ کم. و اون رو که چهارمی که مونولوگ کم میکنه اینه که هر چه آدم بتونه فکر خودش رو مسئله محور، موضوع محور بکنه، مونولوگش کمتر باشه. هر چه آدم بتونه روی یک موضوع یا مسئله متمرکز بشه، مونولوگش کم باشه. انسان در این گام حل مسئله مونولوگ نداره، در فراغ بال میان حل مسئله ها مونولوگ پیدا میکنه. این از این کنی چرا میکنه؟ شما در این مسئله ریاضی حل میکنه، اونه که مثلا مثلا ریاضی خوندن بهتر میکنن، یا مثلا فیزیک یا شیمی خوندن، مثلا فیزیک و شیمی و ریاضی خیلی درش مهمه و باز فیزیک باز بیشتر از شیمی. اینا که مثلا در ریاضی کار میکنن تا وقت دارن مسئله ریاضی توش فرو میدن مونولوگ ندارن، اما وقتی میخوان یه ساعت چای بخورن وسطش میگه که با خودش رو که به صحبت کردن توجه میکنید، میگه واقعا اینم رست ما رو کشیدی توی این مسئله، شروع که با خودش مونولوگ کردن. هیچ وقت آدم در حل مسئله و در رفع مشکل وقتی داره اندیشه میکنه هیچ وقت مونولوگ نداره. این چهارتا در واقع هست، اما در این حال دوستان میتونن رجوع بکنن به کتاب Seeds of Contemplation، بذرهای مراقبه، نوشته تامس مرتون. تامس مرتون یک عارف آمریکایی تراپیست، سکوت و مادام العمر داشت. این از وقتی عهد بست فکر کنم در 26 سالگی اگر اشتباه نکنم تراپیست شد، عهد سکوت بست فکر کنم در 26 سالگی اگر اشتباه نکنم، و در 57 سالگی هم که از کشته شد از دنیا رفت. خب در این مدت سکوت محض داشت. تراپیست ها فرقه از راهبان کاتولیک هم که سکوت مطلق رو هم، نه اینکه حتی به قدر ضرورت و به وقت ضرورت این هم حرف نمیزن، سکوت مطلق رو هم می نویسن، فقط چیزی بخوان حاجت داشته باشن می نویسن. یکی از واقعا معنویان تراز اول جهانی بود و مسلما یکی از پنج معنوی تراز اول قرن بیستم حدود من میشناسم، البته ایشون هست و به خاطر همین تراپیست میشم در واقع جون خودش از دست داد. این یک سمینار بین المللی ادیان و مذاهب جهانی در بانکوک برگزار شد، ازشون دعوت کردن که شما حضور داشته باشید و نوشته ای هم بنویسید کسی میخونه. شما نوشته ای نوشت و رفت و سمینار شرکت و این سمینار یک هفته فکر کنم ادامه داشت. بالاخره یکی از این شبها چون تو هتلش تنکش خراب شد و خب سکوت محضم بود، در سکوت زندگی میکردی، تنکش خراب شد و به نظرش اومد که یه عیبی تو این پریزش هست دیگه، نرفتیم به رجوع بکنه که بگید آقا تنکه کار منو خراب. هیچی پریز رو باز کرد و دست گذاشت که درست بکنه، برق رو گرفت و از دنیا رفت و خیلی حیف شد واقعا، خیلی حیف شد. ایشون کتابی داره، کتاب خیلی جالبی داره، مهمترین کتابش البته میدونیم که کوهستان هفت طبقه است که شاهکار کشف و شهود ارفانی و سمسونوک ارفانی که میگه ما هفت این کوه رو باید هفت طبقه برید و برید به قلش برید، هفت مرحله سمسونوک رو تصویر میکنه. اون که مهمترین کتابش. یک کتاب دیگری داره به نام Seeds of Contemplation، یعنی بذرهای مراقبه. در اونجا خودش کاتولیکه و خودش به مشرب آباء صحرانشین تعلق داره. اون چیز آب صحرانشین در 4 قرن اول مسیحیت، آب صحرانشین هم میگن که قرآن از اثرشون بده ها. رهبانی، رهبانیت تدعوها. قرآن وقتی میگه رهبان مرادش هم صحرانشینانه از بیان که مسیحیه. اینا شکوهایشون تو 4 قرن اول مسیحی. ولی ادامه پیدا کردن در قرن‌های بعدی و از جمله در قرن ششم که اسلام ظهور کرد اینا وجود داشتن. ولی شکوفاییشون دیگه کم شده. تا قرن اسلام ادامه پیدا کردن. تراپیست‌ها که اسلام اسمتون که از اونا بود، اینا نسب می‌برن به آبای صحرانشین. یا آبای در واقع بیابان. پدران بیابان. چون در بیابان‌های اطراف اهرام مصر اقامت کردن اول. بعد منتشر شدن تو عالم. ایست عجیبی داره زندگی نداره. خیلی واقعا تکون دهنده تو زندگی اینا وجود داره. به هر حال ایشون در این کتاب سیز آف کانتمپلیشنش روش آبای صحرانشین رو برای متوقف کردن مونولوگ درونی پیشنهاد کرده که یه روش نو فقره ای که من چون راست شما تجربه ندارم. آخه اینا میدونی چه نیست که با استدلال عقلی بشه اثبات نفی کرد، با تجربه داشت. اصلا تجربه هم نداشتم راجع به اونا. من همین چهارتایی که خودم تجربه دارم خدمت عرض کردم. یه سوال دیگری هم کردن یکی از دوستان ما که امروز اول جلسه پرسیدن و در یکی از جلسات قبل تشویقه بودن و به من گفتن که من اشکالی که اون جلسه بهت کردم معطوف به این نکته بود و اگر اشکال معطوف به این نکته بوده من خودم این تذکر بدم. ببینید ایشون به من گفتن که ببینید تو وقتی که مثلا وقت شفقت رو پیش میکشی نسبت به مثلا انسانها در این جوانها برای این مثلا نوجوانان اینه که داخل مخاطبان تو اصلا یه بدآموزی ممکن داشته باشه و اون که مثلا حس ظلم ستیزیشون از دست بدن بگن آقا این ظالمه هم باید بشه به شفقت داشت بعد یواشاش کارشون کشته بشه به تسلیم رضا و با حافظه اونم کار خودشون بکنه ما کار خودمون بکنیم تو عالم و ایشون دلنگران این بودن که این وقت پیش بیاد و میگوشن این خب خطرناکه بده دیگه اینجوری یواشاش مردم مبارزه اجتماعی رو فراموش میکنن، نعوذ بالله مبارزه سیاسی رو فراموش میکنن و میگن رضا، تسلیم، بالاخره شفقت نسبت به همه کس باید داشته باشه، هیتلر رو هم باید نسبت به شفقت ببرزه. و خب من دو جواب این دوست بزرگوار بود دارم بدم. یک نکته اینه که و اینو قبلا گفته بودم، ببینید شفقت نسبت به انسان‌ها داشتن اصلا به معنی که وظایف اخلاقی رو فراموش بکنی نسبت به اونها نیست. و این جمله مقبول گاندی به شما گفته بود. گاندی میگفت که وقتی خانه آتش میگیره من سعی میکنم جلوی آتش رو به هر صورتی هست بگیرم اما از آتش خشم به دل نبرم. چرا؟ تو آتش رو داره چی نمیگه؟ داره علم و اراده و اینکه آگاهانه و خودخواسته که نمیده خونه من رو به نابودی بکشه. اما خب باید همینه نگم که چون ایشون هیچ قرار سومی نداشته ان فقط بذاریم خونم آتش بگیره، نه، به هر صورت که از جلو آتش رو میگیرم و خاموشش میکنم. اما معروض خشم نمیشم نسبت به آتش، معروض کینه نمیشم، معروض نفرت نمیشم، خشم و کینه و نفرت نسبت به آتش ندارم چون میبینم این آتش ناخواسته داره این کار میکنه که علم نداره، دشمنی و خصومت به من نداره. گاندی میگفت که من مگس رو هم که یا ماری رو هم که میکشم میکشمش مار رو بالاخره چون داره لطمه میزنه ولی با همه خشم ازش به دل ندارم، چینی ازش به دل ندارم. اما نمیگم چون چینی ندارم پس بذارم خودم رو یا عزیزی از عزیزان من رو یا انسان رو بزنه و بکشه، نه، جلوشو میگیرم و اگه جلو گرفتنش هم با کشتن باشه میکشمش همون مار رو اما خشم ازش به دل ندارم. بعد گاندی میگه ما نسبت به انسان ها باید همینجوری باشه، من در مقابل یک مستبد نیستم، یعنی که فراموش کنم مبارزه با اون، اینم مثل ماره، از هم ماری هم بدتر، اما در این حال سعی میکنم خشم از اون در دلم نباشه، کینه از اون در دلم نباشه، نفرت از اون در دلم نباشه. چون اگر خشم و کینه و نفرت از اون به دلم گرفت علاوه که لحظه به درون خودم زدم و بعد از که دشمنی بیرونی رو از بین ببرم در دل خودم یه دشمن درونی کاشتم، علاوه بر این اگه من خشم و کینه و نفرت داشته باشم چه بسا مبارزه سیاسی من برای دلخنک کردن خودم باشه، برای تشفی خاطر خودم باشه. اما اگه من از این مستبد هیچ خشمی در دل نداشته باشم، کینه ای نداشته باشم، نفرت نداشته باشم، ولی با این همه جلوش بایستم و نابودش بکنم، این معلومه که دیگه برای تشفی خاطر خودم هم نیست. دیگه داشتم واقعا به وظیفه اخلاقی من عمل می‌کردم. به این دو جهت ما میتونیم مبارزه سیاسی بکنیم و خشم و کینه و نفرت هم پیدا نکنیم. چون اگه خشم و کینه و نفرت پیدا کنیم، اولا ممکنه تمام مبارزمون سیاسی اون بشه یه انتقام جویی شخصی. تنزل پیدا کنیم در حد یک کینه‌خواهی شخصی. میخوام دلم خنک بشه. یکی اینه که اصلا من اگر خشم و کینه و نفرت داشته باشم، اول به جایی که ضربه طرف مقابل بزنم، اول ضربه کوچی زدم، خودم زدم، تو خودم رو آلوده کردم. و آدمی که در درونش خشم و کینه و نفرت وجود داره، اخلاق زیستن برایش خیلی دشوار. خیلی برای خودش دشوار می‌کنه اخلاق زیستن. این یک نکته که می‌خواستم در مقابل این فرمایش دوستمون بگم نه، ما می‌تونیم مبارزه سیاسی هم داشته باشیم در اون جاهایی که مثلا باید مبارزه سیاسی داشت، و در این حال نه شفقت هم نسبت به انسان‌ها داریم. علی بن ابی طالب در پیکار سفین ببینید، به زبان فارسی هم ترجمه شده، منقری میگه با چشم خودم شاهد بودم که علی بن ابی طالب در وقت سفین به زبان فارسی خیلی خوبی هم ترجمه شده، مرحوم پرویز عطابکی به فارسی ترجمه کردن، ایشون میگه که به چشم خودم دیدم که علی بن ابی طالب آفتاب داشت غروب میکرد و میدونید آفتاب تو غروب میکرد و زمان جنگ به آتش بس میشد تا فردا صبح، تو تاریک میشد همینجا نمیشد. بعد میگه که آفتاب داشت غروب میکرد و چشم خودم دیدم علی بن ابی طالب داشت بر کشتگان سپاه معاویه میگذشت در جنگ صفین و میدم که میگریست و سک میکرد، به خود سیلی میزد و میگفت ای آفتاب کاش طلوع نمیکردی بر علی در حالی که علی داره انسانهایی رو میکشه، طلوع نمیکردی و ای کاش فردا طلوع نکنی بر من علی که من دارم اینا رو میکشم. ببینید وظیفه‌ش رو انجام میداد. وظیفه‌ش این بود که بالاخره یه ظلمی احساس کرده بود، حالا ظلمی احساس کرده در دانیل به صورت میگه در مقابلش وایساده، ولی نسبت به کشتگانش هم شفقت داشت. اما خب گفت نمیدونم که من ماری رو ممکنه برای اینکه جلو به لطمه زدن به عزیز منو بگیره، همسر منو بگیره، بچه منو بگیره، خود منو بگیره، دوست منو بگیره، ممکنه بکشمش، چاره ندونم از اخلاقی بگی بکشمش، ولی نسبت به همین مار هم احساس شفقت دارم. کاش اینجوری نشده که من تو رو بکشم، بعد پیش نیومده که من تو رو بکشم. علی بن ابی طالب در واقع به زبان حال میگه ای کاش یه بعد پیش نیومده بود که من مجبور بشم سپاهیان معاویه رو بکشم. و اوشون میگه او اشعاری هم نقل میکنه به زبان عربی که دوستان ببینن چقدر این اشعار سوزناکه، و میگه علی بن ابی طالب و کان یتکلم بهذا و هو یصدق، این عبارت ایشون به زبان عربی اینه، میگه این اشعار رو میخوند در حالی که داشت به خودش سیلی میزد. خب این ممکنه واقعا امکان داره که ما به این حالت برسیم. این نکته اولی که میخواستم بگم. نکته دوم که در جواب فرمایش دوستم میخوام بگم اینه که هیچ وقت یک آموزه ای رو نمیشه یک جزءش رو گرفت و بقیه اعضاش رو غفلت کرد. واقعا هر جزءی از یک آموزه رو بگیری ممکنه ما رو به غلط بندازه. شما اگه فقط این شفقته رو ببینید ممکنه به اون خطا بیفتید، ولی بعد کل اون منظومه رو ببینید که تو این منظومه شفقت بود، اما در این حال این منظومه یه اعضای دیگری هم داشت. اما اعضا خودش تضمین مبارزه سیاسیه، تضمین مبارزه اجتماعیه. مبارزه سیاسی هم نه به خاطر اینکه من مبارز تلقی بشم، به خاطر اینکه میخوام درد و رنج انسان ها کاسته بشه و میبینم یه آدمی اومده این درد و رنجا شده، اصلا شده جرثومه درد و رنج برای آدم ها. فقط به این جهت ها، نه اینکه مبارزه سیاسی خودش موضوعیت داشته باشه، شده یه کسی تجسس میکروب بزرگ. شما چه میکنید؟ یه میکروب بزرگ. این هم نکته دومی که میتونید. یه نکته دیگری که به صورت سوال اینجا نوشتن و اینو یادم نمیاد که قبل از من شده باشه، گفتن انتخاب یکی از مطلوب‌های اجتماعی به عنوان هدف بر چه اساسی باید صورت بگیرن. من دو جوری سوال رو میفهمم و به هر دو جورش هم جواب میدم. ببینید یک مطلب اینه که آدم تو زندگی اجتماعی هر کاری بخواد بکنه بالاخره وارد یکی دو تا سه تا انتا قرارداد باید بشه، شکی نداره. من اگه دنبال ثروت باشم، دنبال قدرت باشم، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی، شهرت، محبوبیت، هر کدوم از مطلوب‌های اجتماعی رو من بخوام، برای به دست آوردنش راهی جزی ندارم که وارد یکی دو تا سه تا انتا قرارداد بشم. حالا یا قراردادهای تصریحی که نوشته میشه و امضا میشه، یا قراردادهای تلویحی که بین نمیتونه این داره قرارداد تو ذهن زمین اون داره میچرخه، به همین جهت هم با هم شریک شده تو فلان بیزینس یا فلان کار. امکان نداره ما به یکی از مطلوبهای اجتماعی برسیم بدون ورود در یکی دو تا سه تا ان تا قرارداد. چه قراردادهای تسلیحی کتبی، قراردادهای تسلیحی شفاهی و قراردادهای غیر تسلیحی هستن، قراردادهای تلویحی که ما باید وارد قرارداد بشیم. اگر اینجوره پس زندگی بدون قرارداد امکان پذیر نیست، مگر کسی که از مطلوبهای اجتماعی بالمره دست دارد. وگرنه اگه شما ثروت میخواید، قدرت میخواید، جاه و مقام میخواید، حیثیت میخواید، شهرت میخواید، محبوبیت میخواید، علم میخواید، هر کدوم از مطلوبهای اجتماعی رو میخواید، باید وارد قرارداد بشید. علم میخواید، باید وارد قرارداد با معلمتون بشید. و یکی از قراردادش اینه که سر کلاس با سکوت بشید. قرارداد دیگه. ولی قرارداد تلویحیه، تصریحی نیست. اینجا نمیگن آقا اینجا امضا بده بعد سکوت میکنی سر کلاس. ولی خب قرارداد دیگه. چاره نمیجوزی نه. قراردادهای ما خب حالا اگر سوال مربوط به این قسمته، ما بنده عرض میکنم که ما دو اخلاق داریم، اخلاق پیشا قرارداد و اخلاق پسا قرارداد. اخلاق پسا قرارداد میگه هر قراردادی رو که امضا کردی، چه تصریحی و چه تلویحی، باید به مقتضاش عمل کنی. اینش به اخلاق پست کانترکت، یعنی پسا قرارداد. پس از اینکه کانترکت و قرارداد بسته میشه، اخلاق استضا میکنه که هر قراردادی رو که بستی باید به مفادش عمل کنی. اما یه اخلاق پیشا قرارداد هم دارید و اون میگه که ولی هر قراردادی رو اصلا نباید ببندی. آدم نباید هر قراردادی رو امضا کنی. اینو بشنیم اخلاق پیشا قرارداد. میگه هر قراردادی رو اصلا نباید امضا کنی. اما اگر قرارداد رو امضا کردی، حالا اخلاق پسا قرارداد میگه که باید قرارداد عمل کنی. خب حالا اگر اینجور باشه، من میخوام بگم که این که فرمودن انتخاب یکی از مطلوبهای اجتماعی، یعنی وارد کدوم قرارداد تو باید بشم؟ وارد قراردادهای ثروت آور یا قراردادهای قدرت آور یا قراردادهای هم شهرت آور یا چیز دیگری آور؟ وقتی اینجا گفته میشود که هر قراردادی که تو وارد شده ای که دیگه باید اجرا کنی، اخلاق پسا قرارداد الزام پول میکنه. و اما آنچه که هنوز واردش نشده ای، خب اینو باید دقت بکنید که چه قراردادهایی رو واردش بشید و چه قراردادهایی واردش نشید. خب حالا بر چه اساسی؟ واقعی جرد میکنم که دو تا نکته وجود داره. یکی ویژگی‌های شخصی شما که ناشی از دراست، ناشی از محیط، ناشی از سن، ناشی از ارسلم که توانایی های ذهنی شماست و ناشی از سن زبانی شما. دیگه به حکم ایناست که باید بعضی دنبال شهرت برید یا دنبال ثروت. جاه و مقام برید. دنبال قدرت برید یا دنبال محبوبیت برید. اینا که اقتضاعات وجودی خودتون هرچه هست. این نکته اول. نکته دوم که بله. حالا که انتخاب کرد که من میخوام برم به دنبال ثروت، بازم برای ثروت هر گونه قرارداد رو نباید امضا کردید. خب اینو بر چه اساس انتخاب کنیم؟ دومی دیگه بر چه اساسی؟ این که میخوام دنبال ثروت برم بر اساس اون عوامل پنجگانه شخصی خودم انتخاب میکنم. اما حالا که فهمیدم دنبال ثروت میخوام برم، خب برای ثروت هزار قرارداد میشه بعد. کدومی که از قرارداد ببندم؟ نه، اینجا دیگه جز ضوابط اخلاقی هیچ معیاری وجود نداره. فقط ضوابط اخلاقی هم که میگن بعد از قراردادها رو نباید امضا کرد و بعد قرارداد دیگه بعد امضا کرد. این یک نکته. اما سوال این دوست ما یه جور دیگه هم میشه فهم بشه. که اگه اونجور دیگه فهم بشه باز اونم من جواب بدم. و اون اینه که مطلوبهای اجتماعی گاهی مراد مطلوبهای اجتماعی فردی نبودن که من داشتم الان گفتم. حفظا که میگفتم مطلوبهای اجتماعی فردی بودن. ممکنه مطلوبهای اجتماعی جمعی مرادشون باشه. یعنی چی؟ یعنی نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی. ممکنه مرادشون اون باشه. اگه ما چون اون باشه، وقت اونجا باید بگم اصلا انتخاب معنا نداره. اونجا اصلا بحث انتخاب نیست. ما تو مطلوبهای اجتماعی جمعی انتخاب نمی‌کنیم. برای کیان اجتماعی هر این پنج تا لازمه. فقط نقش خودمون رو در اینجا انتخاب می‌کنیم. که من برم به دنبال بست نظم در جامعه بیشتر یا بست امنیت یا بست رفاه یا بست عدالت یا بست آزادی. اینجا دیگه انتخاب در خود مطلوبهای اجتماعی وجود نداره. نقش خود خودم رو میتونم انتخاب کنم که من به چه سمت و سوی باید برم. برم بیشتر به طرف آزادی یا برم بیشتر مثل لیبرال ها، یا برم به طرف عدالت مثل سوسیال ها، سوسیالیست ها در بود. اینه دیگه. خب اینه دیگه بر چه اساس صورت میگیره؟ این به نظر من خیلی عوامل درش دخیله که آدم بره به طرف کدومی که از این محدود های اجتماعی. بعد تکنوکرات ها فقط به دنبال چی هست؟ رفاه هست. تکنوکرات ها به دنبال رفاه هست. سوسیالیست ها بیشتر به دنبال عدالت هست. لیبرال ها بیشتر به دنبال آزادی هست. خیلی واضحه. توتالیتر ها بیشتر به دنبال نظم هست. نظم براشون هست. همه چیز دونه. و کسانی که در واقع بیشتر گرایش های روانشناسی اجتماعی دارن که بیشتر مصلحان اجتماعی روانشناسی گرایششون میگیم، اینا بیشتر به دنبال امنیت، خیلی هاشون امنیت میگن، میگن برید یه جوری که زندگی رو سامانی که آدم احساس امنیت میگن. خب اینا دیگه فرق میکنه دیگه، عوامل مختلف وجود داره، مخصوصا در سالهای اخیر بعد از متفکران که عموما هم متفکران خانوم فلسفه سیاسی هست مثل خانوم مارتا نوسبام در آمریکا، اینا خیلی به مسئله امنیت و میگن اصلا برید تمام مسائل رو سوق بدید به سوی اینکه آدم ها قبل از هر چیز تو کیان اجتماعی احساس امنیت کنند، یعنی احساس بکنن که تا درد و رنجی به کسی وارد نکنن هیچ کسی بهشون درد و رنج وارد بکنن. امنیت یعنی اینه، امنیت یعنی این که من احساس که تا درد و رنجی به کسی وارد نکنم هیچ کسی به من درد و رنج وارد نکنه، مگه اینکه خودم در مقام درد و رنج وارد کردن برمیام. اینش امنیت دیگه، سکیوریتی یعنی. و گفتن هم تو روابط شهروندان بین خودشون، هم روابط شهروندان با دولت ها و هم روابط دولت ها با یکدیگر، گفتن ما باید این مورد سکیوریتی باشیم. حالا مارتین نوسبام کتابایی در این باب نوشته و کار خیلی جدی تو این باب انجام میده. با یه همکار دیگری دارم که من آثارشون رو نخوندم، یعنی کم خوندم، عرض کنم که خانم یادم میاد ازتون میگم، این دوتا خیلی الان کار میکنن در این زمینه که اصلا ما به جایی که عدالت، آزادی، نظم و رفاه رو اصل بگیریم، ما باید فلسفه سیاسی به دنبال امنیت باشیم قبل از هر چیز. خب بالاخره 5 تا گرایش مختلف پدید میاد دیگه، 5 تا گرایش اتمی که البته حالا از جمع اینا گرایش های مولکولی هم پدید میاد تو عرض می کنم، مطلوب های اجتماعی جمعی، یعنی این که نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی، این 5 تا که برای هر جامعه هر 5 تاش لازمه ها، ولی کدوم رو تقدم بدیم به کدوم بدیم؟ اینم یک نکته است که من بزنم. اما یه نکته دیگری هم یاد داشت کردم که اینم من یک بار مطلب رو بگم. ببینید نکته که یاد داشت کردم، گفتم که آقا شما حالا به تعبیر خودشون، آیا شما طرفدار عدالت، شما انگار طرفدار عدالت نیستی، گویی شما بیشتر طرفدار شفقتی تا طرفدار عدالت. از طی این بحث ببینید من خب از یه دعی خاصی بنده دارم به حال عرض میکنم خدمتون، ولی قبل از اینو بگم به شما، ببینید اخلاق تا میشه گفت نیمه قرن بیستم، اخلاق در کل جهان عمدتا متمرکز بر عدالت. ترجمه کنید، چه فیلسوفان اخلاق مدرن، چه فیلسوفان اخلاق سنتی، چه دینی و مذهبی، چه سکولار و چه لایک، همه اینها یک اصل رو قبول داشتن و اون که کل اخلاق دائم مدار عدالت، یعنی انسان اخلاقی قبل از هر چیز انسان عادلیه. وقتی که از عدالت خوبش رو زایش میکنه، یعنی گویا هرن اخلاق روی قاعده عدالت ایستادیم و این کسی در شک نمی کرد و همه معتقد بودن که عدالت، عدالت، عدالت. گاهی هم اگر کسی خلاف این رو می گفت، یه قول شاذ نادری پدید بود. از این لحاظ یکی از اشکالاتی که به اخلاق بودایی می کردن میگفتن اخلاق بودایی مبتنی بر عدالت نیست. توجه میکنید؟ ولی مثلا ادیان ابراهیمی رو میگفتن اخلاقشون کاملا مبتنی بر عدالت، یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت اینا مبتنی بر عدالت، مخصوصا اسلام و یهودیت. کار نداریم، ولی در حال اون ترند، اون گرایش غالب این بود که اخلاق باید مبتنی بر عدالت باشه. اخلاق اصلا این عادلانه زیستن. از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، یعنی از نیمه قرن بیستم به این طرف، که فیلسوفان اخلاق زن ظهور کردن، کم 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 این مطلب مورد مناقشه واقع شد. لزوماً هم نه فیلسوفان اخلاق زن فمینیست، ما بعد از فیلسوفان اخلاق زن داریم که فمینیست هم نیستن، مثل خانم فیلیپا پوت، مثل خانم آیریس مارگات، توجه میکنیم، مثل خانم سیمون ویل. اینا یک فیلسوفان اخلاقی هم هستن که اصلا فمینیست هم نیستن، ولی البته بعدها گرایش فمینیستی هم خیلی تغذیه کرد از این اندیشه. فیلسوفان اخلاقی مثل خانم هارتور، مثل خانم فیلیپا پوت، مثل خانم آیریس مارگات، مثل خانم مارگات که همین ویت هست کردن، مثل خانم همین مارتا ناسبام که الان باز به نسبت دیگر اسمشون می آوردن، و مثل خانم کارا دایاموند، اینو که همه فیلسوفان اخلاق هست، اینا و جلوه کردن در فرض که اخلاق چند کم روش کردن. ما این فیلسوفان اخلاق زنی که الان داریم خیلی هاشون تراز اول هم، خب این در قرن بعد از قرن نیمه قرن بیستم هم، اینا کم 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 به نکته تفتون پیدا کردن و گفتن چرا اخلاق باید مبتنی بر عدالت باشه. اخلاق باید مبتنی بر کر باشه، به جای جاستیس کر. کر در زبان فارسی مراقبت فرمون ترجمه کردن، شاید تیمارداری هم شاید دیده باشن، من ترجمه میکنم به غمخواری. گفتن اخلاق مبتنی باید بر غمخواری باشه نه بر عدالت. خب در این دو تا گرایش پیش اومد در میان اینها. یک گرایش گرایش کسانی مثل خانم گیلیگان یا خانم نادی، این دو تا فیلسوف اخلاق میگفتن که ما میگیم باید مبتنی بر شفقت باشه، منحصرن مخصوصا خانم نادی معتقد اخلاق فقط باید مبتنی بر شفقت باشه، یعنی بر کر، بر غمخواری. من طبیق غمخواری بکار دارم، حالا بگید چرا شفقت تعبیر خوبی نیست برای کر، اون بحث خیلی پیچیده، ولی بالاخره الان قهر خورد. مخصوصا خانم نادیم معتقد بود که فقط در اخلاق، خانم گیلیکان هم تقریبا همینطوره، اما بعضی های دیگرشون مثل خانم آیریس مارگات میگفتن که، یا خانم فیلیپا بود، میگفتن که نه، مبتنی بر شفقت باید باشه به همراه عدالت. پس میگفتن خوشبه حرف جدید از چیه؟ به این دسته دوم گفتی شما حرف جدید رو پس چیه؟ میگفتن حرف جدید ما اینه که اصلا اخلاق فقط مبتنی بر عدالت و شفقت نبود اصلا. ما میگیم شفقت باید باشه در کنار عدالت، و بلکه شفقت فائق بر عدالت باید باشه. ولی بالاخره عدالت رو هم سهم براش قائل بودن، ولی میگفتن شفقت هم در کنار اون بلکه بالاتر باشه. ولی کسانی مثل خانم نادینگ و کسانی مثل خانم ارزان گیلیکان، مخصوصا خانم نادینگ، میگه اصلا فقط شفقت، فقط کر، فقط غمخواری. خب این یک اختلاف. یک اختلاف دومی هم اینجا پدید اومد از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف، و اون اینکه فیلسوفانی که بر غمخواری تکیه میکردن تو اخلاق، بین خودشون به دو دسته تقسیم شد. یه دسته گفتن که نه، مردان به خاطر ساختار جسمانی، ذهنی، روانیشون باید همچنان اخلاقشون اخلاق عدالت بمونه. زنان تا الان بدیش این بوده که اخلاق عدالت رو پیروی میکنن، اخلاق کر رو پیروی نمیکنن، اخلاق غمخواری. بنابراین یک دفعهشون گفتن اخلاق عدالت برای مردان، اخلاق غمخواری برای زنان، یه دفعهشون. و یه دفعهشون مثل خانم مارتا ناسبام گفتن نه، اخلاق غمخواری برای هم مردان و هم زنان، نه فقط برای زنان. و به تعبیر مردمشون میدونید چی بود؟ این بود که اصلا از اول بد به تاریخ تا الان مردم سالاری باعث شده که اخلاق که باید مبتنی بر شفقت باشه هم در مورد مردان هم در مورد زنان، مبتنی شده بر چی؟ بر عدالت. و این خطا باید همه چیز برگرده به سامان دیگری و بر اساس اخلاق چی باشه؟ اخلاق غمخواری باشه، هم مردم به انسان. خب اگه دقت بکنید در هر دو حال یه تحریفی بوده تو تاریخ اخلاق افتاده. از نظر گروه اول تحریف این بوده که مرد سالاری باعث شده که زنان که باید اخلاقشون اخلاق غمخواری می بود اخلاق عدالت شده، ولی مردان تحریف بر شلوخ نداره، مردان که همیشه باید اخلاق عدالت می داشتن حالا اخلاق عدالت باید شده شده. اما طبق تلقی دوم نه، مرد و زن از اول مشکل داری کن باز بخاطر مرد سالاری، و اون این که چون مردان غمخواری ندارن فقط اگه خیلی اخلاقی باشن عدالت رو می فهمن، چون غمخواری ندارن وقت اومدن عدالت رو سیطره دادن به ارسطو، به دست ارسطو اومدن سیطره دادن بر کل اخلاق. خب این یک بحثی و خیلی بحثای فراوان وجود داره و من خیلی دوست دارم، واقعا علاقه دارم به این که این بحث در محافل فرهنگی کشور ما هم وارد بشه، هم مسئله این که آیا اخلاق باید مبتنی باشه بر عدالت سر یا غمخواری سر یا ترکیب از عدالت و غمخواری، همین مسئله، هم مسئله این که آیا غمخواری اختصاص به زنان باید داشته باشه و عدالت به مردان، یا نه هم زنان و هم مردان باید مبتنی بر در واقع غمخواری باشه اخلاقش. خب یک بحث خیلی مفصل و اتفاقا من یه سخنرانی هم دارم روز فکر کنم هشتم تیر باشه، فکر کنم هفتم تیره، بله بله، یه سخنرانی من اتفاقا تحت عنوان دارم که عدالت یا غمخواری، اخلاق مردانه یا زنانه، اونجا دیگه خب بس کلام خواهم. اما حالا اجمالا چون پرسیدن من این رو عرض کنم که من راستش خودم نظرم اینه، نظر کنونی که دارم، که اخلاق باید مبتنی بر شفقت باشه، یعنی بر غمخواری، غمخواری و شفقت و نیکخواهی و همدلی و حس اخلاقی، اینا پنج تا لفظن، فعلا شما به یه معناشون بگیری ولی فرق ظریفی با هم داره. مثلا حس اخلاقی رو جوزف باتلر به کار می‌برد، نیکخواهی رو گیوم به کار می‌برد، اینا با هم فرق می‌کنه، شفقت رو شوپنهاور به کار می‌برد، مراقبت رو یا غمخواری رو یا تیمارداری رو همین فیلسوفانی که گفتم به کار می‌بردن، اینا فرقای ظریفی با هم داره، ولی فعلا از بس با افقاش ما هم نزدیک به یه معنا به کار ببریم. خب به یه معنا به کار ببریم، من معتقدم که اخلاق باید مبتنی بر شفقت باشه، ولی اعتقادم بر اینه که شفقت سه چیز از دل خودش در واقع میزاید. اولینش عدالت، و بنابراین اخلاق یه پایه میگیره، اخلاق باید یک پایه فقط داشته باشه، پایش باید شفقت باشه یا به تعبیر امروز که گفتم غمخواری، ولی از دل این غمخواری اول عدالت دارش، اول عدالت دارش میکنه، بنابراین عدالت فرزند غمخواری باید باشه. و بنابراین من معتقدم که همه اخلاقهایی که فقط مبتنی بر عدالت هست و اخلاقهایی که حتی مبتنی بر عدالت هست و غمخواری با هم، ولی فکر میکنم این دسته در عرض هم هست و نمیدونم یک شد فرزند دیگریه، به نظرم اخلاقهای قابل دفاعی نیستن. این نظر خودم بود و بنابراین استنباط این بزرگوار هرچه بودن درست بوده که من اخلاقی که پیش در واقع از اشتفا میکنم اخلاق مبتنی بر شفقت و غمخواری و نه عدالت. بس خدمت درست کنم که سوالات رو فرمودن که بخونم یا نه، من گفتم نه چون من راستش جای دیگه باید برم و دیگه بخوام به سوالات جواب بدم دیگه هیچ چیز نمیرسم. یکی دوتی دوم هم دیگه هم باشه به شما عرض بکنم، این جلسه آخر بود در واقعش و بنابراین یه بحث ها اسمان بسید.